وزارت اطلاعات بازداشت شده است. دولت امریکا هفته گذشته از جمهوری اسلامی خواست تا دو زن بازداشتی دیگر را آزاد سازد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا برای آخرین دیدار با جورج بوش رئیس جمهور امریکا پیش از کنارگیری از سمت نخست وزیری عازم واشنگتن شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، تونی بلر هفته گذشته اعلام کرد که در 27 ماه جون استعفا می‌دهد و کار عادی خود را ادامه خواهد داد. در این دیدار تونی بلر درباره تازه‌ترین تحولات در عراق و افغانستان، صلح خاورمیانه، مسئله هسته‌ای ایران و مسئله دارفور و تجارت آزاد گفتگو خواهند کرد. تونی بلر در سخنرانی احساساتی کنارگیری خود از تصمیم خود برای حمایت از جورج بوش دفاع کرد و گفت او فردی صریح است و همیشه راست می‌گوید و قدرت رهبری بسیار قوی دارد. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای لس آنجلس با آسمانی صاف، حداکثر 74 درجه فارنهایت برابر با 23 درجه سانتیگراد است که در برخی از نواحی ولی به حداکثر 79 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از رادیو ایران KIRN 670 AM.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. حالتون خوبه؟
متشکرم.
آقای دکتر، من یه مشکلی دارم با خانومم سر بچه. حقیقتش ما الان حدود 5 سال ازدواج کردیم. من 39 سالم، ایشون 34 سالش. ایشون بچه میخواد، من بچه نمیخوام. حالا ما سر همینطوری موندیم، نمیدونیم چیکار کنیم.
شما 5 سال ازدواج کردید، چه مدتی همدیگر رو میشناختید که ازدواج کردید؟
4 سال ایران همدیگر رو میشناختیم، بعد اومدیم کانادا ازدواج کردیم.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من 6 تا خواهر دارم، خودم تنها هستم.
شما چندمی هستید تو این هفته؟
من تو ششمی.
اون وقت همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه برادر دارن، 3 تا خواهر.
و چندمی هستن ایشون؟
ایشون آخری هستن.
بنابراین شما یکی به آخر هستید و ایشون آخری هستن. شما روزی که با هم صحبت کردید یا روزی که با هم به هر حال درباره موضوعی مختلف زندگی و زندگی مشترکتون آینده صحبت کردید؟ هیچ گفتگویی هم درباره بچه و بچه دار شدن داشتید با هم؟
خیر، نه.
چطور ممکنه؟ یعنی دو تا آدم 4 سال با هم آشنا باشن، به هم نگن که من تو زندگیم میخوام چی بخونم، چی کار بکنم، کجا برم؟ و اصولا ازدواج هم از نظر خود آدم و هم از نظر دیگران با مسئله بچه همراهه. حرفی دربارش نزدی؟
نه دکتر، نه اونچنان، نه.
آخه آنچنان اینچنان نداره. ببینید اینا یادم یا حرف زدی یا نزدی. بعد اون وقت شما این نظری که بچه نمیخوای تو از کی داشتی؟
من الان نزدیک به یه 3 سالی هست که به این، یعنی این حالت بهم دست داده. بعد من اصلا یه مشکلی هم که پیدا کردم اینه که من که 39 سالمه الان احساس میکنم تو سن 28 سالگی همینجوری استاپ شدم. نمیدونم این چه مشکلی برام پیش اومده.
یعنی چی 28 سالگی از کجا؟
یعنی همش شاید خانمم میگه که اعمال و رفتارم مثل آدمای 28 ساله است، 29 ساله است.
من نمیدونم، از نظر علمی ما همچی چیزی نداریم که بگن این رفتار آدمای 28 ساله است یا 29 ساله.
یعنی مثلا میگه این کارهای مثل تینیجر رو تو انجام میدی، تو مثل یه آدم
تینیجر. تین یعنی از 13 تا 19، به این دلیل بهش میگن تین، برای اینکه 13 هست تا 19 بهش میگن تین ایجر، یعنی بین 13 تا 19، 28 و 29 ارتباط رو بیتر. پس شما خب همینجوری یه چیزی به هم میگید، معنای این حرفا این است که شما آدم مسئولی نیستید، زندگی رو با شوخی و بچه بازی همراه کردید. این معنی این حرفه. معنی حالا اینکه 28 ساله هستید، گفتم شاید تازگی ها کشفیات علمی شده که 28 ساله چجوریه. خب شما چرا 3 ساله به این فکر افتادید؟ قبلا مثلا 2 سال قبلش اینجوری فکر نمی‌کردید؟
به خاطر مشکلات مالی دکتر بیشتر. یعنی من خودم اگه کسی ازم بپرسه به خاطر مشکلات مالیه.
یعنی چی مقصودتون از
مشکل؟ یعنی من مشکلم، من اونقدر الان حقوقم اونقدر نیست که بتونه جواب مثلا جوابگوی بچه باشه.
همسرتون کار میکنن یا نه؟
خیر.
چرا نه؟
ایشون کار نمی‌کنن دیگه. یه مدت کار می‌کردم، بعد دیگه کار نکردم. بعد دیگه جاب پیدا نکردم و فعلا همینطوری موندیم.
شما چی خوندید از در درس و بعد از دبیرستانتون؟
من هیچ، من هم دیپلم هستم.
چه مدتی سران کانادایی شما؟
من 5 سال هست.
همسرتون بعد از دیپلم درسی نخوندن؟
ایشون چرا، ایشون حسابدار هستن، لیسانس حسابداری.
اون وقت اگر الان، یعنی چرا پس اگر هستن لیسانس حساب هستن ایشون چرا کار نمیکن؟ کار پیدا نکردن که به هر حال همیشه یه کاری هست، حالا ممکنه کار مناسب یا خوب نباشه، ولی
خب ایشون کار مناسبه که حال خودش باشه رو پیدا نکرده، دوست نداره. مثلا کارهای چه میدونم، مثلا مثل کار کردن تو شاپ
فاخه حسابدارم تو رشته خودشون جو. حالا بذارید من سوال ازتون بپرم، ایشون شما دلیل اصلیتون این است که ما الان امکانات مالی نداریم؟
درسته.
خب اگر ایشون به این نکته توجه دارن که بچه میخوان و بگن خیلی خب من اگر درگیر کار بشم اون هزینه مربوطه به بچه رو حداقل یا میتونم فعلا داشته باشم یا بعدن یا پس انداز کنم، چی؟
من باهاش موافق هستم، ولی اینجا دکتر من زیاد خودم نمیخوام چی میگن ریسپانس بشن برای بچه. یعنی بهشم به خانمم گفتم به خاطر مشکل مالی و به خاطر که این تیکر کردنش خیلی سخته، تا بزرگ بشه، تا بره دانشگاه، تا ما همه چی رو براش فراهم بکنیم، یه موقع ما این حرکت انجام میدیم، یه بچه رو درست میکنیم، ولی بعد وسطاش آدم بمونه، وقتی یه چیز خیلی وحشتناکی میشه. آدم میبینه این بچه داره بزرگ میشه، اون امکاناتی رو که به عنوان یه پدر یا مادر میخوای در اختیارش بذاری نمیتونی بذاری.
آخه سوال اینه که تو صبر کنید، آخه داستان نمیتونیتون رو میفهمم کاملا، هم حرفتون و استدلالتون درسته، ولی مثل این است که من شما کدوم شهر کانادا زندگی میکنید؟
تورنتو.
من به شما بگم که میشه شنبه یه شنبه مثلا برید اتاوا بگید نمیتونم، ممکنه وسطش گیر کنم، در حالی که یک کاری است که اگر آدم بخواد بکنه میتونه بکنه. شما اگر، من نمیدونم چگونه برنامه ریزی برای زندگیتون داشتید، اولا بعد از دیپلم درسی نخونید، بعد مهارتی هم یاد نگرفتید، بعد راهی کانادا شدید، بعد اومدید اونجا، بعد با مسائل مشکلات فرهنگی و زبان و اینا اونجا برخورد کردید، بعد حالا هزینه زندگیتون رو با اشکال یا به هر حال در حدی که فقط زندگی دو نفر میچرخه رو تونسته اداره کنید. ایشون کار نمیکنن، شما به فکر افزایش درآمدتون نیستید، به تنها چیزی که فکر میکنید مسئله هزینه بچه است در آینده. خب اگر یک کسی به شما بگه برید یه مهارتی پیدا کنین درآمد رو دو برابر کنید، یا فرض کنین فردا اونجایی که هستین بگن به یه دلایلی درآمد شما دو برابر شده، اون وقت حالا هنوزم بحثی درباره مسئولیت بچه دارید یا نه؟ بلکه فقط مسئله مالیه یه مسئله است. اگر نه،
من بیشتر مشکل سر مسئله مالیه، چون من خودم هم جوری بار اومدم که مشکلات مالی داشتم در دوران همون بچگی تا بزرگ شدم، هر چیزی رو که میخواستم در اون زمان خودش وقت برام انجام نشده و شاید هم اصلا هم انجام نشده تا خودم به استنی رسیدم، کار کردم و اون چیزایی رو که خودم خواستم رفتم برای خودم فراهم کردم.
من کاملا میفهممتون، یعنی اصلا همین که شما چرا ازتون پرسیدم بچه چندم، شما بچه ششمی از یه خانواده 7 نفره، بسیار طبیعی است که کودکی برای شما کودکی بد بوده. این مشکلات مالی باشه و به هر حال مسائل دیگری در خانه باشه، معلومه که من از کودک و کودکی بدم میاد، خیلی طبیعی است. شما از کودک و کودکی بدتون میاد، بعدم به هر حال به جای اینکه اون مسائل و مشکلات شما رو به حرکت آورده باشه که زندگی خوبی برای خودتون بسازید، تصمیم گرفتید که به هر حال در دنیای امروز همون در حاشیه زندگی کنید. حالا اون انتخاب شماست، همسرتون هم که آمدن رفتن یه درسی خوندن، بعد به بهانه، به نظر من بهانه نه دلیل، نداشتن کار نشستن، چون به هر حال ایشون میتونستن یه چیز دیگری رو اضافه کنن، تخصصی رو بیشتر کنن، از یه جایی شروع کنن، بعد کار رو ادامه بدن، نکردن، چون مشکل مالی داری دارم میگم و حالا نشست. حالا شما با داشتن بچه مخالفید، میتونم بفهمم ایشون موافق هستن، مثل هر مخالفت و موافقتی میتونه هزینه‌ای داشته باشه، اما اگر شما در این زمینه اصراری داشته باشید و این موضوع اختلافش بالا بگیره، فکر کنید تا کجا حاضر هستید هزینه های اختلاف و جنگ و جدایی را حتی تحمل کنید؟
والا نمیدونم، این خیلی الان مدتی همینطوری داریم در این مورد صحبت و بحث میکنیم و هیچ نتیجه‌ای هم نمیگیریم.
نه خب معلومه نمیگیرید، علتش مسئله خیلی بحث نیست، مسئله این است که شما میگید نمیتونم.
هیچ، آره، چون من نگاه میکنم اینا، من درآمدم یه درآمد خاصیه، یه درآمدیه که به قول
من فهمیدم اونا. چرا همسرتون حاضر نیستن که یه فکری برای وضعیت اقتصادی بکنن؟ چرا ایشون
که والا حقیقتا اپلای کردن، هنوز کسی بهشون جاب آفر چیزی نداده.
نه حالا آخه اون که مال یه خانم 34 ساله‌ای که نیست که حالا مدتیست نشستن خونه. حالا من نمیدونم، اگر من فقط تنها چیزی که به شما میتونم بگم این است که یک، بچه هزینه داره ولی نه اونقدر. دوم، بچه خیلی مسئولیت و وظیفه داره، ولی نداشتن بچه هم من و شما مسئولیت‌ها و وظایف دیگری برای خودمون خلق می‌کنیم، برای که به هر حال کسی نیست که صبح بلند بشه وظیفه و مسئولیت نداشته باشه. سوم، زن و شوهری که بچه ندارن احتمال اینکه اختلافات و اشکالاتی پیدا کنن و از هم جدا بشن خیلی بیشتر، به دو دلیل، هم ویژگی روانیشونه، هم اگر مخصوصا با هم اختلاف نظر داشته باشن این عامل دیگریه، ولی اصولا نبودن بچه که یه حلقه است و یا قلابی است که زن و شوهر با هم وصل میکنه، نبودنش زن و شوهر از هم دور میکنه. در طول تاریخ مطالعات همه جا اینو نشون میده، یکی رابطه جنسیه، یکی بچه است که بیش از هر چیز دیگه نقشی در نگه داشتن زن و شوهر کنار هم داره. حالا مورد شما رو نمیدونم چنین هست، به هر حال شما اون خطر و ریسک رو هم میپذیرید. من البته حرفای شما رو شنیدم و با آنچه که شما نظر دارید هم آشنا شدم، ولی به نظر من این درست بسیار این است که من بگم میخوام دوش بگیرم ولی آب گرم نیست. ولی خب ده ها راه برای گرم کردن آب هست، حتی روی بخاری گذاشتن و گرم کردن و اونجا گذاشتن یا روی دیگ درست کردن، بالاخره حمام کردن اگه آدم بخواد، ولی اگر نخواد نخواهد خواست. حالا نمیدونم، مگر حرف دیگری هست من در خدمتتون هستم، ولی میخوام بگم
دکتر من خودم اندازه اقتصادی سعی کردم که بودجه رو ببرم بالا، ولی
نه صبر کن، بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می‌کند. لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP or visit us on the web at lipozap.com.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
ما زیبایی، پاکیزگی، ابهت و طراوت قله رفیع تشار را به فروشگاه تشار وستوود و شعبه جدید آن در ونتورا بلوار در شهر شرمن‌اوکس آورده ایم تا با ارائه مرغوب ترین و تازه ترین محصولات غذایی، هم از گوشت، مرغ، ماهی و سبزیجات، لبنیات و غذاهای خوشمزه خانگی، نیازهای روزانه شما را به بهترین صورت تامین کنیم. تشار در وستوود 310-441-1041، تشار در شرمن‌اوکس 818-784-2763.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلش جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. ولی ایران بفرمایید.
دکتر جان، من سعی کردم که درآمد رو ببرم بالا، ولی متاسفانه من از دو ناحیه، یعنی دیسک کمرم و مهره چهارم، صدمه خیلی شدیدی دیده. یعنی بیش از حد نمیتونم دیگه کار کنم. یه ذره که بیشتر کار میکنم از این دو ناحیه مشکل دارم. سعی خودم رو میکنم که درآمد رو ببرم بالا که بتونیم به قول معروف فیوچر خیلی خوبی داشته باشیم، ولی دیگه تا اونجا که میدونم سعی خودم رو کردم.
نه ببین عزیز، من اصلا مخالفتی با حرفتون ندارم، نظری هم ندارم، ولی اصولا لغت سعی لغت درستی نیست. سعی فقط وقتی است، مثلا همون داستان کمرتون که شما جراحی کردید یا کمرتون درد می‌کنه، دکتر میگه دلاشو ببینم تا کجا میتونید دلا بشی که مثلا شما رو مورد معاینه قرار بدن یا آزمایشی باشه. سعی کردن به یک اعتبار خیلی مهم این است که من چه کردم. خب معلومه اگر من یه مشکلاتی دارم، اون موانع سبب میشه کارمو نکنم. اما فرض بفرمایید که شما متوجه بشید با این مشکل کمری که دارید و الان 39 سالتونه، 50 سالم جلوتونه، این وضع نمیتونید ادامه بدید، پس بهتره حالا که مثلا شاید برای کمرتون نشه کاری کرد که من نمیدونم، خب برم مثلا دنبال یه نوع کاری که بار سنگینی رو کمرم بر رو ایستادن یا نوع فعالیت هم نداشته باشه. یعنی من باید برم توی شغل و کار دیگری، پس برم اون آموزش لازم رو، اون ترینینگ لازم رو بگیرم برای اون کار. یعنی ببینید، همه بدون تردید موضوعهای مسائلی، مشکلاتی، محدودیتهای موانعی دارن. یکی زبان نمیدونه، یکی گرین کارت نداره، یکی چشمش درست نمیبینه، یکی مشکلات فیزیکی داره، یکی مشکلات روانی داره، ولی اینا مانع از این نمیشه که انسان کار رو در یه جهت دیگری که مناسبه ادامه نده. من شما رو میفهمم، باز جمله‌مو تکرار میکنم. یک، شما به دلیل جایگاهی که در خانه داشتید و به دلیل نوع توضیحاتی که خودتون راجع به خانواده دادید، شما باید بدونید مشکل شما و تصمیم گیری شما تصمیمی است که مال کودکیه. این اونجاست، یعنی از تو بزرگسالیتون نیومده. علاوه کسی که احتمالاً نظری درباره داشتن فرزند نداره یا نظرش این هست که فرزند نمیخوام یا احتمالاً بیشتر نمیخواد، با کسی باید ازدواج کنه که اونم در جریان باشه. حتما هم این موضوع رو مطرح کنه. این درست بسید که شما بگید من هرگز در ایران نمیخوام بمونم یا هرگز نمیخوام خارج از ایران زندگی کنم. طرف مقابل باید این رو بدونه که برنامه‌های مهم و اصلی و اساسی شما کجاست. یعنی این حرف رو باید به ایشون میزدید. حالا من نمیدونم، فرض بفرمایید که شما سر عقیده و نظرتون بیستید و به گفته خودتون هم امکانش هم نداشت باشید، مثلا بحثی ندارم، نمیتونید و یا نمیخواید و یا ترکیب این دو، خب فکر میکنید همسرتون چه میکنن؟ همچنان با شما میجنگن یا دست از این خواهش و اصرار بر میدارن یا جدا میشه؟ شما فکر میکنید چه خواهد شد؟
من فکر کنم با من میجنگه سر این
مثلا. تا کی؟
نمیدونم.
خب ببینید، همینجاست که شما هزینه‌ای که برای این جنگ میپردازید یا بعد احتمال این که، چون ببینید حق داشتن فرزند رو مخصوصا از یه زن به این راحتی‌ها نمیشه گرفت، حقش رو و یا میلش رو، برای که این تبدیل میشه به این مسئله جدی. بعدم اون هم به بهانه مالی. خب شما میتونید یه منطقه دیگه زندگی کنید که $100 $200 اجارتون کمتر باشه، اونو خرج بچه کنید، مثال. بنابراین چیز عجیب و غریبی نیست. یا اتومبیلی که دارید دو مدل پایین‌تر باشه، مابعد تفاوتش فعلا خرج یه سال بچه است، اونم تازه یه کشوری که اگر شما شرایطتون درست باشه حداقل در جهت بهداشت و آموزش که هزینه‌های اصلی بچه هست شما هزینه‌ای ندارید. شما از اون مالیاتی که دارید میدید این پول رو ازتون برمی‌دارن که خرج مدرسه بچه‌تون و بیمارستان بچه‌تون کنن یا بهداشت فرزندتون کنن. من متوجه هستم شما را، اصلا هیچ اصراری هم ندارم شما بچه داشته باشید، چون کسانی که نمیخوان بچه داشته باشن قانع کردنشون به داشتن بچه خیلی اشتباهه. وقتی که اون ترکیب روانیشون همچنان مانند گذشته است، همطور که خودتونم نگران این هستید که در آینده بر سر اون بچه چه میاد به دلیل مثلا مشکلات مالی، منم به اون توجه دارم که بر سر یه چنین بچه چه میاد وقتی که پدر و مادری موافق نیستن. اصلا هم نمیخوام شما رو به این کار قانع کنم، فقط میخوام شما رو متوجه دو تا نکته کنم. یک، این تصمیمات تصمیمهای واقع بینانه عاقلانه علمی نیستن، اینا تصمیمهای کودکی هستن و بنابراین میتونن درست یا غلط بشن. دو، نداشتن فرزند مخصوصا وقتی که همسر اون فرد میخواد زمینهی برای جنگ و جدایی، پس بنابراین یه هزینه‌ای رو برای اون هم باید به حساب آورد، چه نمیگم از نظر مالی، از همه نظر، که شما در این جنگ و احتمالاً جدایی از دست میدید. و بالاخره آخرین مسئله این است که بیشتر آدمایی که بچه نمیخوان وقتی بزرگ میشن از یه سنی میگذرن پشیمون میشن از تصمیمی که گرفتن. اینا اون مسائلی است که شما باید به حساب بیارید و الا بحثای این که الان پول داریم یا پول نداریم یه ماجرای دیگری است. علاوه مردم تنها یک راه در مقابلشون برای حل مسائل اقتصادیشون که گذاشته نشده که بگن این تنها راه توی تا آخرم همین. اینجوری بود که مردم بر اساس آمارای امروز ظرف عمرشون 7 دفعه شغلشون عوض نمی کردن یا جاشو عوض نمی کردن. پس نشون میده ما همینقدر که یه ناسازگاری هایی داشتیم یا موافقتی با اون کاری که میکنیم نداشتیم یا با هدفمون در تضاد بود، خب کارمون عوض میکنیم، جامون عوض میکنیم، شرایط دیگری رو وجود میاریم. بله، به همسر شما به نظر من، گرچه شما گفتید اپلیکیشن پر کردن، ولی این خیلی متفاوته که آدمی 10 سال اپلیکیشن پر کنه و ایجا نره و یه آدمی که کار میخواد هفته دیگه حتما یه جوری کار رو پیدا کنه. خود ایشون هم به نظر من مسئله و موضوع هست. به هر حال با هم صحبت کنید، نه بجنگید، با دیگران صحبت کنید، ببینید که کجا هستید. ولی شما به هر حال با توجه به شرایطی که از نظر خانوادگی داشتید احتیاج به این داره که نگاه مجددی هم به این موضوع بکنید و تصمیم 39 سالگی خودتون رو به تصمیم 3 سالگی خودتون مرتبط نکنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من میتونم یه سوال کوچیک از شما بکنم؟
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
دکتر من خیلی عجیب علاقه شدید پرندگان دارم، به حیوانات. مثلا پرنده ها، نمی‌دونم چرا.
خب اونم ببینید عزیز، نمی‌خوام بشم اتفاقاً یه خانم دیگه هم رو خط اومدن که گفتن یه بحثی راجع به دار. اصولاً این که من علاقه من بشم به حیواناتی چه بی نداره. این که انسان طبیعت رو دوست داشته باشه، گیاهان رو دوست داشته باشه، حیوانات دوست باشه خیلی خوبه. این جمله رو باز تکرار میکنم، این علاقه به همه اجزای طبیعت خوبه، اما ریشه حیوان دوستی بسیاری از مردم آسیب‌های شدید کودکی، هم ناشی از تنهاییشونه، هم ناشی از همون زبان بسته بودن، بی حق و بی اختیار بودن انسان. امیدوارم سوء تفاهم نشه. بنابراین من روزی که در کودکی آسیب خوردم، یه احتمالش این هست که به همه موجودات ضعیف، به همه موجودات بی زبان، به همه موجوداتی که به هر حال مورد ظلم یا استفاده یا سوء استفاده قرار میگیرن، یه حساسیتی بیش از حد عادی پیدا کنم، اگر من شرایط درستش ها. ولی این معناش این نیست که هر کسی که طبیعت رو دوست داره، گیاه رو دوست داره، گل رو دوست داره، حیوان رو دوست داره چنین، ابدا. ولی یه درصد بالایی چنین هست و به همین جهت است که غالبا میشه عمق تنهایی رو، جدایی رو، خشم رو، قهر رو نسبت به خود، نسبت به سایر انسانها رو حس کرد. اونا مسئله است که باید دید. اگر من کسی هستم که محیط خوبی داشتم، شرایط خوبی داشتم، زندگی خوبی داشتم، الانم دارم، ارتباطات خوبی هم با انسانها دارم، همه چیز هم هست، امنان حیوان رو هم در حدی که جایگاه اون هست که به هر حال یه جزی از زندگی من دوست دارم، من مسئله باش ندارم، خیلی هم خوبه. ولی مهم این است که این رو من راجع به خودم و دیگران در بقیه ابعاد و زمینه هم داشته باشم. برخی از اوقاتم بعضی از ما در کودکی با حیوانات و پرنده ها و اینها بزرگ شدیم و بسیار طبیعی است که اون احساسات کودکی و خاطرات کودکی و اون انتخاب های کودکی و اون علاقه های کودکی میتونه همچنان ادامه پیدا کنه، تو اونم تردید نیست. بنابراین باید متوجه بود که از کجا میاد. حتی همطور که شما به من بگید من سخت علاقمند به علم دارم، خیلی از اوقات این علامت خوبی نیست. کسی که خیلی به دنبال علمه در کودکی چون نفهمیده چه خبره، چون سخت آسیب دیده، چون سیستم حسی و احساسیش رو از کار انداخته، حالا فکر میکنه که اگر فقط بفهمه و بدونه تو زندگی هیچ مشکلی نداره. پس بنابراین شما میتونید خیلی راحت بگید یک دانشمند، یه استاد بزرگ، ریشه این دنبال علم رفتنش ناشی از آسیبش، حتی گرفتاری و حتی بیماریه. حالا درسته که از نظر علمی موفق شده، ولی واقعیت مسئله این است یا برنده شده، اما بقیه زمینه ها رو تو زندگی از دست داده و انگیزش هم خوب نبوده. یا فرض بفرمایید که اگر مثلا من در کودکی به دلیل تحقیری که شدم، سرزنشی که شدم، چه در خانواده چه در خارج از خانواده، که تو هیچ کس نیستی، هیچی نیستی، به درد نمیخوری، فایده ای نداری، ارزشی نداری، من در خودم یه نیرو و انگیزه ای رو به وجود آوردم و بارور کردم و پیش رفتم و بعدم تو زندگیم تا قهرمان ده ها چیز نشم راه نمی کنم، درست است که من از اونجا کندم و بالا اومدم، ولی نه انگیزه من خوب بوده، نه راهم رو به درستی اومدم، نه با هدفم تغییرات چندانی در زندگیم میشه. به بیان دیگه روزی که انسان بخواد تغییرات خارجی رو وسیله و زمینه‌ای برای بهتر شدن حال درونیش بکنه، به نتیجه‌ای نمیرسه. به همین جهت است که حتی وقتی کسی کارای خوب میکنه، همیشه مهم این است که انگیزش چی است، چرا و از کجا میاد و هدفش چی است. اون انگیزه و هدفه که بیش از هر چیز دیگه روشن میکنه که این آدم که در این جایگاه هست و در این مرحله هست، این کارو میکنه یا اون کارو نمیکنه، از کجا اومده و چگونه هست. اینا اون مسائل مهمی است که باید بهش توجه کرد. نتیجتاً علاقه شما به حیوانات، اگر آنگونه که از صحبت‌های شما شنیدم و الان یک کسی که فرض بفرمایید حیوان یا پرنده دوست داره که خیلی هم خوبه، بعد یه جوری درست است که ظاهراً به نظر من بحثش این است که ما مشکل اقتصادی داریم، ولی واقعاً نشون میده که مسئله پذیرفتن مسئولیت کودک رو قبول نداره و یا احتمالاً این عشق رو و این علاقه و دوست داشتن رو نسبت به بچه نداره، بچه‌ای که انسان مانند خودش، و دلیلش هم معمولاً اون آسیب کودکی است. مثلا شمایی که توی خانواده بودید که 6 تا دختر دور برتون بوده و و شما یه پسر، اونم فرزند ششم از یه خانواده هفت نفری. معلومه که اصلا نگاه شما حتی به زن و مرد و کودک خیلی غیر واقعی است و به همین جهت است که یه احتیاجی دارید به اینکه کودکی رو با یک کسی یک بار مرور کنید و ببینید که از اون چه میتونید در بیارید و مسائل و مشکلاتون چی میتونه باشه. اینا اون مسائلی است که به نظر من مطرح هست و نشون میده که به هر حال آسیبای کودکی در زمینهای مختلف، درست به سادمی که تصادف کرده، دست شکسته، پیرنش پاره شده، گوشه چشمش زخم شده، جنبه های مختلفی داره. یعنی این آسیب به جاهای زیادی از وجود شما اینجا و اونجا آسیب زده. ولی در خصوص مسئله ازدواجتون با توجه به سن 39 ساله و سن 34 ساله همسرتون خیلی فرصتی برای یه مقدار صبر کردن و اینا ندارید. نتیجتا باید مطالب رو هرچه زودتر به عنوان یه انتخابی که همکنون باید بشه، زیرا وقتش و زمانش میگذره، یا رابطتون رو میتونه خراب کنه یا رابطه رو میتونه به جایی برسونه که هیچ کدوم از شما نمیخواید و هیچ کس دیگه هم نمیخواد، اینی که یه مقدار از سر بازی و لج بازی و من گفتم و یه مقدار سطحی و پراکنده نظر داشتن درباره موضوعی مهم باید گذشت. من اگر به شما بگم کدوم رستوران بریم، شما بگید این یا اون، یا حالا مثلا امشب غذای چینی یا ژاپنی بخوریم بعدم ببینیم غذای خوبی نبود، مهم نیست. ولی وقتی شما درباره رشته تحصیلیتون، محل اقامتتون، ازدواجتون، نوع کارتون فکر میکنید، اینجا دیگه نمیشه با مسائل جزئی و یا کم اهمیت تصمیمای بزرگی گرفت و یا احتمالاً خیلی سرسری ازش گذشت. اینجا درست به سینه است که به من شما میگن این دوا رو باید بخورید یا اون دوا رو، نمیدونیم کدومش هست، ولی یکی شفا میده و دیگری میکشه. اینجا دیگه نمیشه بر اساس میل و نظر و به نظرم میرسه و اینو دوست دارم و شیشش اینجوری آشنا میاد و دکترم گفت این یکی ساعت سبز باشه اون یکی مثل که قرمزه، و یعنی دیگه با تردید و احتمال و حدس و گمان نمیشه عمل کرد. اینه که الان شما یه موضوع مهم نیست بعد از 5 سال تو زندگیتون که یک بار و برای همیشه باید حلش بکنید. موضوع و مسائل اقتصادیتون رو میفهمم، ولی فرض و قرار این بوده که در شرایط نسبتاً عادی شما در سن 39 سالگی حداقل یا به جایی رسیده باشید یا ظرفیت و توان داشته باشید که بتونید خودتون رو به گونه ای که زندگی خوب هست و خودتون هم بهش اشاره کردید برسونید. اگر نرسوندید یه مقدار کمکاری بوده، بی‌اعتنایی بوده، احتمالاً پراکندگی ذهن و نظر و عمل بوده. اینی که براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
مرسی از شما.
خواهش می‌کنم. تمنا. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا می‌خواهید بچه دار شوید و نمی‌توانید؟ یک تلفن می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70 تا 90 درصد از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
اگر بازنشسته شده اید، کارتان را تغییر دادید یا به دنبال راهی جهت کاهش مالیات بر درآمد هستید، انجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلنر با تخصص و تجربه‌ای که دارد میتواند شما را جهت گشایش ایندیویژوال ریتایرمنت اکاونت یاری دهد و هنگام تصمیم گیری برای برنامه‌های مالی و مالیاتیتان راهنمایتان باشد و سرمایه‌تان را به گونه‌ای به کار اندازد که بهترین منفعت را جهت ایام بازنشستگی برایتان به همراه آورد. آنگاه در خواهید یافت که تا چه اندازه اهداف بازنشستگیتان حائز اهمیت است. اگر می‌خواهید بدانید حساب بازنشستگی چه نقش کارسازی در زندگی فعلی و آینده شما دارد، با انجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلنر، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
Angelo Talabi is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL, member NASD SIPC.
تحولی عظیم در ارائه غذاهای ایرانی با محصولات غذایی آسان.
غذاهای آماده برای مصرف آسان،
خورش قرمه سبزی بدون گوشت آسان، آش رشته آسان، آش شله قلمکار آسان، آش جو آسان و شله زرد آسان.
کوچی را باز کنید، گرم نمایید، تزیین نمایید و نوش جان فرمایید. غذاهای آماده برای مصرف آسان، بدون کلسترول، کم چربی و بدون پرزرواتیو. غذاهای آماده برای مصرف آسان،
پخت و پز آسان با محصولات آسان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز چهارشنبه 23 ماه می هفته آینده در اورنج کانتی آغاز خواهم کرد. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی MCCABE وی در شهر ایرواین هست، نزدیک جمبوری و مین. بنابراین تشکیل و تغییر شخصیت کنفرانسی پایه و اساسی برای خودشناسی و خودسازی از چهارشنبه آینده 23 در منطقه اورنج کانتی در شهر ایرواین. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از روز سه‌شنبه 12 جون در گلندل آغاز خواهد شد. محل برگزاری این کنفرانس برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد هست در گلندل. اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از سه‌شنبه 12 جون در شهر گلندل. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این با آگاهیتون میرسونم که به همت دوستانمون در کامرشال تراول عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. هر شب برنامه های ویژه خواهد بود و من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که اگر مایلی در این برنامه ها شرکت کنید، باید از طریق کامرشال تراول اقدام کنید، هم به دلیل محدودیت جا و هم به دلیل هزینه هایی که این کار داره، در حالی که قیمت ها همه جا برابر است و یا احتمالاً در کامرشال تراول به دلایلی کمتر. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام، خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید. خیلی ممنون
از محبتتون. من از ترنتو زنگ زنم.
من کمی صدای شما رو خوب ندارم، اگر نزدیک گوشی باشید سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم. من صدام خوبه؟
بهتر شد، ممنونم.
خواهش میکنم. من از ترنتو زنگ زنم، به ذهنتو میشم. سوالی که دارم این آقام اکسرم اون سوالو کردن، ولی سوال هم شبیه شونه که من علاقه عجیبی زیادی به حیوانات دارم، مخصوصا به سگ، و من اگر یک که از خاطرم رو برای شما تعریف کنم، دیگه احتیاجی نداره که من توضیح بدم که چقدر روی این حیوان حساسم. خانمی که سگش روی زمین میکشید و به شدت اونو با خودش میگه، من حاضر شدم راه خودم رو دور کنم، از اون طرف خیابون برگردم که این خیابون، و پیاده شم از ماشین خودم به خطر ماشین های دیگه بندازم و بیام جلو. اصلا این خانم رو نمیشناختم، یه خانم خارجی، و واسطم به حالتی با این خانم صحبت کردم و اصلا انگار میکنم این سگ بچه منه. مثلا خانم به همش باید مونده که به من مربوط نیست، به من چه اصلا شده، مثلا خودم رو چاش دارم واسه اون برای خیلی خانم ناراحت کردم. زنه به من قول داد، ولی خب میام بیرون بعد از ناراحت میشم، هم سوی سگش داره زاغلار میکنه.
نه اونو فهمیدم،
همه فهمید منو میشناسن.
نه شما چند سالتون هست سگ خانم؟
48 سالم.
ممکنه من چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 7 خواهر برادر بودیم. من دومی بودم، 2 تا برادر بزرگتر از خودم بود، اون بقیه یه 2 تا خواهر کوچکتر، 2 تا برادر کوچکتر از
به من. بفرمایید زندگی خانوادگی دوران کودکیتون چطور بود؟
بچه نظر
از نظر امکانات مالی، توانایی های خانوادگی، میزان مهربانی خونه، آخر توی خونه هفت نفره، خب معلومه خونه شلوغی بودید دیگه و شما هم همون احساب بخصن دوتا برادر بزرگتر هم داشتید، شما خودتون رو ضعیف و زبون میدیدید. اون جانبداری شما همطور که به اون شنونده عزیز عرض کردم یه مقدار میتونه ریشه شون باشه. به من بفرمید که تو این 48 سال از نظر درس و کار شما چه کردید؟
درس خیلی خوش خوبی داشتم ولی به خاطر خانواده شلوغی که داشتم نتونستم به اون صورت درس بخونم.
بعد از درس
تمام نکردم.
از در ازدواج چه کردی؟
ازدواجم در سنی که خیلی کمی بودم عاشق پسرم بودم که الان شوهرم با ایشون ازدواج کردم.
چه مدلی سران ازدواج کردی؟
الان دیگه 29 سال ازدواج کردم. پسرم 28 سالش.
چند تا فرزند دارید؟ یه پسر 28 ساله دیگه چی؟
4 تا فرزند دارم. پسر بزرگم 28 سالش، دخترم 24، پسرم 22، یکی دیگه دارم 15 ساله.
خب اون وقت از زندگی زناشویتون خوشحال و راضی هستی؟
بله خیلی خوشحالم تو زندگیم. بله
به هر حال حالا علاقتون رو به حیوان رو حالا من کاری باش ندارم، خودتون تو خونه حیوانی رو نگه میدارید؟
بله خودم یه سگ دارم که از بچه هم مهمتر دارم.
خب به هر حال حالا پرسشتون از من چیه؟
چه کار بتونم بکنم که خودم اذیت نشم؟ آقای دکتر خیلی زرد میکشه.
خب شما بی خودی مسئله حیوان رو اینقدر بزرگ و مهمش کردید. نه اینکه رنج حیوان مهم نیست، ولی او به دلیل اینکه من به یک اعتبار در یک محدوده خاطره داره و نگران آینده نیست، یک دهم و یک صدم انسان هم رنج نمیکشه و شما این حساسیت رو نسبت به انسان ها ندارید، نسبت به حیوان دارید. و ریشش هم یه مقدار احساسی است که از کودکی داشتید و با خودتون میکشید. اینکه البته حالا مواظب و مراقب باشید یه مسئله است، ولی اینکه رنج ببرید بی خوده و اینکه بی خودی تو کار دیگران دخالت کنید حتما اشتباه است. یعنی شما قرار نبوده که با اون خانم کاری داشته باشید، همونطوری که میتونست مسئله آفرینم باشه. بله شما از طریق این اقدامای فردی احتمالاً کاری نمیتونید بکنید، ولی به نظر من یه مقدار میتونه یه چیزای دیگه هم در شما غیر عادی باشه. بذارید از خودتون بپرسم، آیا دیگران یا خودتون هیچ چیز غیر عادی غیر از این موضوع هم تو زندگیتون برای خودتون قائل هستید؟ مثلا سر هر چیز دیگه، از خوراک گرفته، لباس گرفته، معاشرت گرفته، خواب گرفته، نگرانی گرفته، هر چی
خیلی وقت حرفا میذارم، دل یکی رو زود میشکنم، بعد فوری پشیمون میشم، التماس میکنم که منو ببخش.
خب میبینین بس این یه مقدار وجودتون خشم و قهر داره.
ده.
دیگه چی؟ چقدر عصبانی میشید با بچه ها؟
با بچه ها اصلا عصبانی نمیشم هیچ. خیلی آدم مطیع و سربزی هستم توی خونه در خانواده خودم خیلی، ولی خیلی زود دل دیگران رو میشکنم، بی نهایت خواهر بردارم دوستامو و خیلی زود پشیمون میشم، خیلی زود میبخشم.
نه شما که با خانواده خودتون خوبید.
خیلی
خب چرا با خواهر برادرها خوب نیستید؟
یه احساس خیلی خوبی که یعنی من نمیدونم چرا این احساس میکنم که خودم احساس کنم یه حالتی که اون ساید دیگران رو میبینم. احساس میکنم یکی میگن یه سکه اون ورداره ها، من نگاه هر کس که میکنم اون طرفشو میبینم و بنابراین هر که داره با هم میزنه یا با یه نفر که جمع دارن یه نفر داره صحبت کنه، من انگار پشت اون طرف رو میبینم و انگار میشنستمش، اصلا یه حالتی میشم، همین باعث میشه که ناراحت میشم. احساس میکنم اون طرف داره این حرف میزنه، دروغ میگه یا داره تظاهر میکنه، برای همین خیلی خشم میگیرم.
حالا به شما چه مربوطه کسی دروغ میگه یا تظاهر میکنه؟
آره
این مگر شما دادستان نه دادستان شهرید مگر؟
آره هم نه چه بگم از این دفاع کنم، بگم چرا دروغ میگی، یعنی حالتی که خوشم نمیاد.
حالا شما اینجا چرا پشت فکر میکنید؟ از کجا فکر میکنید که این پشت ماجرا رو شما میدونید؟ جان
احساس که
واقعیت خارجی نیست. اتفاقا یه دلیل آسیب خوردن شما همینه که من فکر کنم احساس من واقعیت خارجی است. من وقتی یه چیزی رو احساس میکنم اون هست. من اگر فکر میکنم اون آدم بده، اگر فکر میکنم کانادا جایی بدی، خب این خیلی خودمداری و خودمحوری است. داستان همینه که من عرض میکنم متاسفانه من از صد تا آدمی که خیلی علاقمند به حیوان بوده، حالا نمیخوام عدد بدم چون یه دهی باز به خاطر حساسیتشون اذیت میشن، یه درصد بالایشون مشکلشون مشکلی بوده که با انسان‌ها و با خودشون داشتن. همین تصور و تخیلی که شما دارید خب خیلی غیر واقعی میدونست که من احساس خودم واقعیت خارجی بدونم. احساس من احساس منه، برای من مهمه ولی برای دیگران نیست. این مثل این که شما فرض بفرمایید من یا شما یه مشکل و بیماری داشت باشیم سردمون باشه اما هوا گرم. مریضایی هستن که در حالی که همه گرمشونه میلرزن از شدت سرما برای که بیمارن، ولی اونا نمیتونن اینو مبنا قرار بدن که هوا سرده. یعنی اونو باید مواظب بود. یعنی شما درباره خودتون و یا حال خودتون حرفی یا مطلبی داریم تو هم بفهمم. ولی حالا غیر از این دیگه چه چیزی دارید غیر عادی؟
غیر عادی نمیدونم آقای دکتر چه چیزی دیگه.
نه آخه دیگران چی میگن؟ چه چیزی دیگه؟ اگر فرض کنین الان همسرتون یا بچه‌ها روی خط میآمدن و من میگفتم در همسرتون یا مادرتون شما چه چیزی رو متفاوت از بقیه زنهای ایرانی میبینید، من چی میگفتم؟
محبت احساسی. محبت خیلی احساسی.
آخه محبت شما ندارید، شما که دارید با آدم‌ها نیش میزنید.
خب
آخه این چجور است؟ مثل اینه که بگم من به همه محبت کنم ولی برکستم یک کشته میزنم تو گوشش.
خیلی زبون زننده آقای دکتر، خیلی زبون زننده ای دارم ولی خیلی بام خیلی قلب مهربون دارم.
اصلا ندارید شما قلب مهربون. نه شما یه آدم درب و داغونی هستید. له و لورده و مچاره. قلب مهربون از کجا در اومد؟ قلب مهربون که مردم اذیت نمیکنه بعد پشیمون بشه. قلب مردم که اینقدر خشمگین نیست. قلب مهربون که علتی که به سمت حیوانات اومده نمیخواد جانب اونا رو بگیره برای که فکر میکنه این انسانها همه رو اذیت میکنن و بنابراین ظاهرا چون نمیتونسته با انسانها به جنگ رفته طرفدار حیوانات شه. این همون مشکلی است که بسیاری از مردا یا زنا دارن، در حالی که زنن دشمن مردن فکر کنن طرفدار زنن یا اگر دشمن زن هستن فکر کنن طرفدار مردن. خیلی متفاوته که شما به عنوان یه زن طرفدار زن باشید تا دشمن مرد، یا خیلی متفاوته با اینکه شما به عنوان یه مرد طرفدار مردا باشید یا اینکه تا دشمن زنها باشید. اینا رو باید از شناخت که کمی اونجا شما مسئله و مشکل دارید. به هر حال من فکر میکنم احتیاج به یک کمکی هست. بله گفتم حالا اینکه شما حیوان دوست دارید، اینکه آدم چیزی رو دوست داشته باشه مادام که در حدی باشه که قابل قبول باشه یا به هر حال زحمتی برای خودش و دیگران درست کنه اشکال نداره، اما شما هم اذیت میشید هم دیگران رو اذیت میکنید و اون وقت درست مثل آدمی که باورها و اعتقاداتی داره که به خودش حق میده که کارهایی از این قبیل بکنه مسئله است. بازم برگرد به من بگید غیر از این قلب مهربونی که نداری دیگه چه چیزتون متفاوته؟
قلب مهربونی که ندارم.
داره دیگه. خب ندارید اصلا. برای که من اتفاقا خوش جالبه که یکی از شنونده ها خواستن راجع به مهربانی و مهربانی صحبت کنن، حتما این برنامه رو بشنوید برای اینکه فکر کنم نفر بعدی ما هم هستن باشون صحبت خواهم کرد. چه چیز دیگه غیرعادی تو شما هست؟ همسرتون اگر میانن رو خیلی از شما دوتا شکایتی که میکردن چی بود؟ من خوشحال میشم دلم خود برای که شما برای من یه ذره سوال و معما شدید.
همسرم دوست
چیزی
برای که از من بگه.
آها. اگه میخوان حرف بزنم خودشون هم میتونم بزنم. من بگید دوتا چیزی که در شما ایشون دوست ندارن، درست نمیدونن و احتمالا با شما در این باره مسئله و مشکل دارن.
نمیدونم آقای دوست
میخواد خودش باشن صحبت کنن. خوشحال میشم اگر میخوان. خوشحال میشم. نه چون برام یه ذره کنجکاوم کردید شما.
الو
سلام. خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت می‌کنم. احتمالاً صحبت منو با همسرتون شنیدی.
بله.
شما من بگید دو تا چیز غیر عادی یا متفاوتی که در همسرتون غیر از اون حرفایی که ما با هم زدیم میدونید و میبینید چه است؟
متأسفانه اینجوری خودش مبارن از نظر
اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم ببخشید.
از نظر خانواده‌داری و همه برنامه‌های زندگی همه چی واقعا پرفکته. متأسفانه خیلی زود تصمیم میگیره و خیلی زود این تصمیم به اجرا میگذره. بعد به قول معروف بعد از یه نیم ساعت یه ساعتی بعد پشیمون میشه که چرا این کار انجام داده. فقط این مسئله ما با هم تلاقی شده که یه مسئله یه نوعی پیش اومده. فقط به خاطر همین مسئله که زود تصمیم میگیره و زود هم اجرا میکنه. حتی ممکن مقصرم من باشم که اصلا هستم. اما خب اون موقع
یعنی شما اینقدر ترسیدی تو شما اینقدر ترسیدی تو جازه که همیشه مقصر شما نی
نه
نه آخه ایشون مانوراشو بلده بکنه چون با شانه زن پرزوریه
خب این من مثلا با خفته کسه از سر کار میام خب نشستم استراحت دارم میکنم یه سری توقعاتی من از ایشون دارم خب به موقع اجرا نمیکنه و من متقابل خیلی بیشتر برای ایشون توقعاتی که داره اجرا میکنم منم توقع دارم. بعد وقتی کار من انجام نمیشه خب عصبانی میشم، خب ایشون از وقتی من کمی عصبانی میشم ایشون 10 برابر 50 برابر بیشتر عصبانی میشه. بعد من کوتاه میام زود و ایشون بعد از یه نیمه ساعت نیم ساعت بعدش میاد میگه
سرباز خیلی ترسویی هستید به هر حال بدارید.
آره و هم میزنه دیگه و هم آیده که واقعا زندگی با عشقه با دوست داشتنه، اما متاسفانه چون من دیگه شناخت متعطی الان 24 سال ازدواج کردیم 5 سال ازدواج کردیم کاملا به ماهیت قلبش آقا هستم، زیاد به دل نمیگیرم چون میدونم که چیزی تو قلبش نیست و زود کوتاه میاد.
نه حرفتون رو نمیخوام، نمیخوام اذیت کنم در این که چیزی تو هر ذهنشون قلبشون، اولا قلب که جایی هیچی نیست، اما تو ذهنشون هست. ایشون آدم زود خشمگین هستن و واکنششون میدن، ایشون آدمی نیستن که به شرایط پاسخ بدن. ببینید ایشون وقتی یه چیزی رو حس و احساس میکنه فکر کنه واقعیته و این حد تمامه، یعنی درست بس که من فکر کنم سردمه پس همه سردشون، من فکر کنم گرسنه هم پس همه گرسنه، یعنی ایشون یه نظری داره که حال خودش رو، احساس خودش رو واقعیت خارجی میدونه و تعمیم میده، بعد بر اساس این احساس عمل میکنه. وقتی با مسئله و مشکل روبرو میشه، با مقاومت دیگران روبرو میشه، اون وقت است که به هم میرسه. بعد اون وقت چون جرأت جنگو ندارن و اتفاقا به همون دلیل که در کودکی هم اذیت شدن اذیت میشن، زود کوتاه میان. ولی به همین جاست که شما بگید قلبشون پاکه، خب قلبشون خوبه، خب قدمی که قلبش خوبه اول فکر میکنه و یه کاری میکنه. حالا اون مسئله من نیست، یعنی بر اساس آنچه که فرمودید میتونم متوجه بشم که متاسفانه اون تشخیص درسته، ایشون خیلی کودکی یا اذیت شدن یا خیال کردن و فکر کردن اذیت شدن، و به همین جاست که اولا با سرعت تصمیم میگیرن، احساسشون رو واقعیت میدونن، آدم واکنشی ریاکشنری هستن نه ریسپاند که پاسخ بدن. بعدم به همین جهت است که کمی جانبدار و طرفدار مظلوم و بدبخت و بیچاره هستن و این یه مقداری گرایش ایشون رو به سمت حیوانات کشونده. ولی اینکه دخالت کنن یا بخوان ظلم دیگری رو آشکار کنن یا برن به یه خانمی بگن تو چرا مثلا با سگ چنین یا چنان میکنی، خب اونا میدونین تجاوز است. حالا شما در خصوص کسی که با بچهش هم بدرفتاری میکنه معلوم نیست که چند روز حق و وظیفه ای دارید. به هر حال نمیخوام دیگه صحبت هم کنم چون پیام هام رسیده. من فکر میکنم که اگر یه کمکی بگیرن با یه کسی صحبت کنن، یه مقداری از این حالت خودمداری بیرون میان، زمینا هم این احساس رو میتونن یه جوری اداره کنن که در حالی که از حیوانات خوششون میاد و دوست دارن و با حیوان با شفقت و مهربانی برخورد میکنن، دیگه کاری به کار بقیه انسان ها نداشت باشن، اون نیش و زخم هم نداشت باشن. زمینان شوهرشون رو هم اگر یه ذره باش دعوا کرد 50 برابر حسابش رو نمیرسن. به هر حال
وای دیگه دارم این اذیت کردنش واقعا برام عزیزه. تو
خیلی بسیار خوب
واقعا دوستش دارم. حالا خودش یه سوال داره دیگه به تلفن زدن به من میگه چطوری
نه بنابراین بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من بعدم با ایشون صحبت می‌کنم.
خیلی ممنون، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. واقعا ارزش داره شما از نزدیک بشنوید.
ممنون از محبتتون. تمام خواهش می‌کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Coming next Shanbe, 20 May, the Versailles is back with a giant liquidation auction. From bedrooms to dining rooms, from living rooms to accessories, from bronze fountains to rugs to much, much, much more. 20,000 square feet full of furniture, all at a fraction of the price. Come join us, design your home this Sunday at 8033 East Slauson, 8033 East Slauson in the city of Montebello. Previews and pre-sales are also available Friday and Saturday. Doors open at 10 a.m. For more information, you can call us at 323-278-0822, 323-278-0822, or visit us at theversailles.com, www.theversailles.com. 328-278-22. خانوما و آقایون، همین یک شنبه 20 می به امید دیدار شما در آکشن ورسای هستیم. تکرار میکنم 8033 East Slauson در شهر مونتی بلو. See you all there.
کرمای زیبایی و بهداشتی مادام موسیک تهیه شده از بهترین فرمولای فرانسوی که از جدیدترین مواد در آن استفاده می شود، چون کلاژن و الاستین، کیوتنن سی، آلفا هیدروکسی اسید ها، بوتاکس، عصاره شیتاک مشروم، عصاره خوابیار و ملان برای انواع پوستای مختلف و نگهداری از پوستای جوان و برطرف کردن اشکالات پوستی. برای اطلاعات بیشتر و تهیه کرمای مادام موسیک در سراسر جهان با من آنت با شماره 818 832 9999 تماس حاصل فرمایید.
آقای وکیل کی تشریف میارند؟
از اینکه وکلا برایتان وقت ندارند کلافه شده اید.
لطفاً فردا زنگ بزنید.
چقدر خوب بود اگر وکیل شما 24 ساعته برایتان وقت داشت. اینجاست که قدر دکتر دیوید یریدی را میشناسید. دکتر دیوید یریدی وکیلی است که برای شما همیشه وقت دارد. انجام امور قانونی شما را به وکیل دیگری معول نمی‌کند و خود شخصاً به دادگاه می‌رود. دکتر دیوید یریدی با سال‌ها تجربه در امور صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت و سایر سوال نقلیه. تلفن 24 ساعته دکتر یریدی 1-800-DYDY-LAW و یا 1-800-393-9529. دفاتر حقوقی در لس آنجلس، اورنج کانتی و لاس وگاس. به هنگام تصادف اتومبیل فراموش نکنید که دکتر دیوید یریدی همیشه برای شما وقت دارد. 1-800-DYDY-LAW 1-800-393-9529.
دکتر شاپرک کمری روز پدر را تبریک میگوید و به این مناسبت در ماه‌های می و جون پکیج‌های مخصوصی را با $200 تخفیف به آقایان و جوانان عرضه می‌کند. 866-444-6411.
I am committed to offering the highest value in our industry. Phenomenal service, state-of-the-art equipment, and the lowest prices in Southern California. I am confident that you won't find comparable services at a better price.
My legs have never felt this smooth. Thank you, Dr. Kumari.
866-444-6411. 866-444-6411. To take advantage of this month's special discount of $200, please call us today at 866-444-6411. 866-444-6411. Dr. Shaparake Kamarei.
Listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام مجدد، میخواستم تشکر کنم از اینکه خودم به خودم شناسندید.
خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید. صحبت بعدی رو بشنوید، چون شنونده عزیزی گفتن درباره مهربانی و مهرطلبی هست، دلم میخواد اون رو بشنوید چون یه مقداری به این موضوع مرتبط. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا کردم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر
لاوی. خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنونم. برنامه
من صداتون رو کم دارم عزیزای بلند صحبت کنین، سپاسگزار میشم.
باشه چنش، خیلی ممنون از برنامه های خوبتون.
لطف دارید.
من همین فقط به طور جنرال اگه ممکنه یه توضیحی راجع به همین افراد مهربون و افراد مهرطلب و اینکه چطوری میشه تشخیص داد اینا رو از هم دیگه اگه لطف کنین.
چشم، با کمال میل.
میخواد اگه سوالی نداشته باشه گوش میکنم.
تمنا میکنم.
خیلی خیلی ممنون.
خواهش میکنم. عرض کنم آنچه که درباره مهربانی به عنوان کسی که کایند هست، یا آدمی که نایس هست، کایند هست، فرندلی، دوست صمیمی، اینتیمت هست و ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری داره، یعنی میتونه کسی رو دوست داشته باشه، با آدم مهرطلب یعنی لاف ترست، لاف هنگر، یا آدمی که گرسنه محبت، تشنه محبت و محتاج محبت، این که در آخر اشاره کردن از کجا میشه تشخیص داد، اشکال کار اینه که در عمل اونقدر نمیشه تشخیص داد. یعنی من روزی که کسی مهربانه به مهربانی میکنه و کسی که مهرطلبه با من مهربانی میکنه، چون عملش یکی هست، نمیفهمم مهربان یا مهربان، همیشه از علت یا انگیزه رفتارش و هدفی که داره میشه فهمید. تفاوت دیگه‌ش هم این هست که در آدم مهربان فرد از کاری که میکنه اون کار رو دوست داره، درست میدونه، لذت میبره، خوشحال، احساس رضایت میکنه، حتی خوشنودی و خرسندی داره و اون کار رو انجام میده، احساسش اینه که باش رشد میکنه، از خودش موجود بهتر و برتری میسازه و توقعی نداره، انتظاری نداره، پاسخی نمیخواد، تشکری نمیخواد، نه از اون آدم، نه از طبیعت و نه از خدای عالم. بنابراین روزی که شما مهربان هستید، ببخشید، کاری رو که میکنید که درست و خوب است و مهربانان است رو انجام میدید فرید برای این که مهربانید، همین. درست مانند پدر و مادری که برای فرزندشون هر کاری بتونن میکنن و وقتی بینن با یه کار کوچک یا بزرگ این همه موجب خوشحالی و شادی و لذت و رضایت فرزندشون میشن، ای بسا بیش از اون خوشحال و راحت و راضی میشن، بدونی که نه برای کسی نشون بدن و نمایش بدن، نه تظاهر کنن، بلکه این حال و احساس درونیشون. در حالی که مهربان درست برعکس، مهربان یه موجودی است که خودشو دوست نداره، دیگران رو دوست نداره، رابطه رو دوست نداره، اما اون رو اجتناب ناپذیر یا لازم و واجب میبینه. پس من باید با شما خوب عمل کنم که از شما آسیب نبینم، با شما خوب برخورد بکنم که شما پشت سر من منو خرابم نکنید، با اون خراب کردن دیگران با من بد نشن، مسائل و مشکلات زندگی منو بیشتر نکنید، شرایط بدی رو در زندگی من به وجود نیارید. و بنابراین وقتی شما با یه آدم مهربان روبرو هستید، اون محبت رو به عنوان یک کار قلابی، یک کار تقلبی، یک کار قالبی انجام میده. واقعا تفاوت مهربانی مثل این که طلا هست، در حالی که آنچه که اسمش مهربانی هست یه بدلی است که رنگ احتمالاً طلایی یا زردی داره و خودش رو مخصوصا بسیار هم اصرار داره بیشتر و بهتر از طلا بدونه. ریشه مثلا مربوط به کودکی است و شاید حتی بشه گفت تقریبا پایه و اساسش تو 3 سال اول ریخته میشه، اگر همونجا اصلا ساخته هم نشه. علتش هم بسیار روشنه. من و شما به این دنیا میایم به عنوان یه انسان، در ارتباط با دیگران قرار میگیریم، چون از طریق بودن با دیگران و ارتباط با دیگرانی که انسان میشیم. انسان اگر جدا بشه از بقیه انسان‌ها هیچ شباهتی به انسان پیدا نمی‌کنه. بنابراین انسان باید انسانیت رو بیاموزه. این انسانیت و یافتن راه و روش انسانی رو از برخورد با دیگران پیدا می‌کنیم و خیلی زود از همون کودکی با 2 عامل روبرو میشیم، یکی عامل درد است و رنج، یکی عامل لذت. و بنابراین وقتی که با موضوع درد و رنج و لذت و شادی روبرو میشیم، کوشش میکنیم که از درد و رنج همونطور که زمینش هم داریم و بدن ما برای اون اصلا آماده است بگریزیم و به سمت شادی و لذت بریم. و خیلی زود متوجه میشیم کالایی که هم ما رو از درد و رنج دور میکنه و هم به ما لذت و شادی میده، محبت و مهربانی و دوستی و صمیمیت و ارتباطی است که به عنوان ارتباط دوستانه و خوب میشناسیم. بنابراین این کالای اصلی است. درست مثل اینکه شما وارد یک کشوری میشید و خیلی زود متوجه میشید که در این کشور یه پولی رایجه که به شما مثلا در امریکا میگن این 1 دلاری، اینم 5 دلاری، اینم 10 دلاری، اینم 20 دلاری، اینم 50 یا 100 دلاری. و به شما هم با توجه به اینکه عدد رو بلدید بهتون میگن که این 100 دلاری 100 برابر این 1 دلاره. و ضمناً با توجه به کالاهایی که فروخته میشه، شما خیلی راحت اگر قیمتا کم باشه میدونید 100 دلاری چقدر مهمه، اگر قیمتا زیاد باشه 100 دلاری اهمیت کمتری داره، ولی همچنان ارزشی یا به هر حال شماره‌ای روش هست. این شماره‌ای که روی این 100 دلاری یا 1 دلاری هست فقط یه شماره است، یه کاغذه و به هیچ وجه هم واقعیت رو نشون نمیده، اما مردم قبول کردن و توافق کردن که این رو برای وسیله مبادله استفاده کنن. و بنابراین من اگر چیزی رو اینجا بفروشم و 100 دلار بگیرم، یه جای دیگه اگر کالای 100 دلار باشه، همون کاغذ رو از من میگیرن و اون کالا رو به من میدن. پس بنابراین من اینجا کالایی رو که خواستم فروختم، اونجا هم که کالایی رو که خواستم خریدم، وسیله این رابطه‌ام اون 100 دلاری بوده که دادم و گرفتم و به هدفم رسیدم. ولی در اینجا اون نقش واسطه که اون پول هست کار انجام داده. محبت در جهان یه همچین نقشی رو داره. اگر واقعی است، در حقیقت مانند این است که کالایی میدید. اگر محبت واقعی نیست، من و شما آمدیم یه تقلبی کردیم و یه پولی درست کردیم که البته اینجا این پول قلابی است، یه پول تا تقلبی است که به بازار آوردیم میدیم و میگیریم، و بنابراین آدم مهر طلب اشکارش در اینه که از کاری که میبره لذت نمیبره، اون کارو دوست نداره، این درد و رنج رو قبول میکنه برای که درد و رنج بیشتری رو نگیره، این بازی رو در میاره برای که احتمالاً اگر اینجا 1 ساعت وقت صرف میکنه بتونه 5 ساعت یا 50 ساعت یا 500 ساعت جای دیگه وقت صرف جویی کنه، اینجا 1 دلار خرج میکنه و فرض کنید غذای شما رو که 5 دلار یا 50 دلار هست رو میده به این امید که بعداً بتونه به خاطر مواظبت و مراقبتی که شما از اون میکنید یا رابطه‌ای که شما حس میکنید یا ارتباطی که با شما برقرار میکنه 50 دلار و 500 دلار و 5000 دلار از شما بهره بگیره. یعنی درگیر یک کار معامله و تجارتی میشه که در اون مثل هر تجارت دیگری باید یه هزینه‌ای بکنه، یعنی باید یه پولی بده تا یه کالایی رو بگیره، در حالی که وقتی شما با مسئله مهربانی روبرو هستید، مهربانی اولا یه طرف است، مثل آدمی است که ورزش میکنه و با مصرف عضلات بدنش قوی تر میشه، و دوم مبادله است، یعنی همون کالایی است که میده و کالای دیگر رو میگیره، معامله نمیکنه که در اونجا بخواد حقه بزنه و به نوعی استفاده و سوء استفاده کنه. به همین جهت است که وقتی من در کودکی در خانواده بزرگ میشم که در این خانواده محبت هست، پدر و مادر هم دیگر رو دوست دارن، میپذیرند اصلی رو که در کودکی مخصوصا لازم و واجبه، محبت بدون قید و شرط، عشق بدون قید و شرط، unconditional love، و اون رو به من ارزانی میکنن با وجودی که من ممکنه پسری باشم که کارهای خوب نکنم و حتی کارهای بد بکنم، و در نتیجه این محبت میان اونها هست، این رو به من میدن، ضمناً منم مهم هستم و اهمیتی در این خانه دارم و ضمناً در این خانه همه روابط مبتنی بر محبت و دوستی هست، در من این تخم محبت کاشته میشه. یعنی من در یه خانه بزرگ میشم که به خاطر ارتباطم با پدر و مادرم و خواهر و برادرم و محیط اطرافم که در آغاز از طرف پدر و مادرم تعیین میشه، و بعدم احتمالاً محیط محدودی مبتنی بر مهربانی که محیط آموزشی مهد کودک است که از مثلا 3-4 سالگی رفتم یا کودکستان، من با این واقعیت روبرو میشم که کالای واقعی و اصلی و اساسی جهان محبته، و بر مبنای اون و به خاطر اون هست که حالا زندگیم رو شروع میکنم، عشق رو میبرزم، عشق رو میپذیرم، محبت رو واقعی میدونم، حقیقی میدونم، درست میدونم، در حالی که خبر دارم، در حالی که این کالایی که من میدم طلا هست، یه مقدار مطلا و طلاهای قلابی و قالبی هم هستن، ولی من به هر حال با اون کاری ندارم مگر اون زمانی که مسئله ارتباطاتی برقرار بشونم، دقت میکنم که طلا رو از غیر طلا تشخیص بدم. اما اگر من در خانواده‌ای بزرگ شدم که این محبت نیست، عشق نیست، در خانواده‌ای هستم که اساسش بر این مقدار اختلافه، بر جنگ، پدر مادرم دیگر رو دوست ندارن، من فرزند اونا هستم و خوب هستم اگر کاری که اونا میگن بکنم، اگر وقتی گفتن به خواب نخوابیدم احتمال داره حتی تنبیه بشم، تنبیه میشم، سرزنش میشم، تحقیر میشم، به من احساس گناه میدن، وانمود میکنن که یا به من میگن که اونا چقدر خوبن، من چقدر بدم، من موجب چه کاری شدم، من گوش نمیدم، من یاد نمیگیرم، من عمل نمیکنم، من اشتباه میکنم، من نادانم، من ناتوانم، من هی حرف میزنم، من هی احتیاج دارم. بنابراین وقتی این پیام ها رو به من دادن، من به این نتیجه میرسم که محبت یه بازیه، یه حق بازیه، یه دروغه، یه فریبه. آدم ها باید این ادا رو در بیارن درست مانند اون پول تا بتونن به هدفهاشون برسن، و معمولا این تصمیم رو تقریبا از حدود 2.5-3 سالگی بچه ها میگیرن که تا چه اندازه واقعی و حقیقی و صمیمی باشن تو رابطه و تا چه اندازه ای نباشن، و بر مبنای این هست که شما حالا با این واقعیت متاسفانه سخت و تلخ روبرو میشید که بسیاری از مردم دنیا اون مهربانی رو ندارن و محبت رو واقعی نمیدونن، برای که در مادر و پدر در ارتباطات اونا با هم یا با خودشون ندیدن، خودشون با خواهر و برادران نداشتن، و به همین جهت است که به جای اینکه زندگی تبدیل بشه به یه پیست رقصی که آهنگی نواخته میشه و همه با خوشحالی و شادی و لذت با همند و هارمونی و هماهنگی در اونجاست، تبدیل میشه به پیست بوکس، یعنی من حالا باید بزنم و بخورم، و اینجاست که خب معلومه در این جدالی که چند نفره و چند ده نفره و چند صد نفر است، من جانب این گروه رو میگیرم یا اون گروه میگیرم، و بنابراین با اینا موافقم، با اونا مخالفم، دستبندی میکنم، ائتلاف میکنم، وحدت پیدا میکنم، اتحاد ایجاد میکنم، و چیزهای مختلفی که ما در سیستم های اجتماعی هم میبینیم که همه اینا به هر حال انگیزه های خاص خودشو داره و هدف های معینی رو تعقیب میکنه، اما واقعیتی توش نیست، و در نتیجه همطوری که آدم ها سر کار با هم هستن ولی شب هر کی میره دنبال کارش و ای بسا اصلا یادش هم نمیاد که همکارش چگونه زندگی میکنه یا چگونه حالی داشت، برای اینکه ما در محیط کار با هم هستیم، اون جای دیگه نیستیم، ما شروع میکنیم با این تفکیک و تقسیم ها تا حدودی هم خودمون رو آسوده و راحت کردن، در حالی که فرد مهربان این مهربانی رو در حدی که خوب است و درست است و امکانشو داره همیشه داره اعمال میکنه. یه فرد مهرطلب قصه خور، پرتوقع، پر انتظار، ناراضی، خشمگین، طلبکار، غمگین، یه موجودی است که از اظهار عقیده باز میمونه، جرأت موافقت مخالفت آشکار رو نداره، در ظاهر با شما موافقت میکنه، پشت سر نمیکنه، آدمی است که غیبت میکنه، آدمی است که حسوده، آدمی است که بتونه یه جایی و مطمئن بشه خبرش به شما نمیرسه بد جنسی میکنه، نیش میزنه، زخم میزنه، کوشش میکنه شما رو کوچک کنه، شما رو پایین بیاره، خودش رو بالا ببره، برای خودش در تحلیل نهایی حقی قائل نیست، خودشو دوست نداره، خودشو خوب نمیدونه، به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه، پرسش های بی خود میکنه، دخالت میکنه، میخواد کنترل اوضاع رو داشته باشه، پنهان میکنه، دروغ میگه، فریبکارانه عمل میکنه. متاسفانه تیپ مهرطلب که به نظر من یه نیمی از جمعیت کشور ما گرفتار و درگیرش هستن، چون مهربانی کم دیده میشه، بیشتر مهرطلبی هست، درگیر یه بازی میشن که ما در ظاهر با هم خوبیم، اون زمانی که چشم بر چشم هم داریم اما پشت سر نه، و به همین دلیل هست که بازار تظاهر و تعارف و چاپلوسی و دروغ و تملق و اقراق و اینا فراوان هست. وقتی درباره خدا صحبت میکنیم مثل این که اصلا بیکاریم، نشستیم همجوری راجع به خدا صبح تا غروب حرف میزنیم و حتی یه جمله بدون ستایش و نیایش و نمیگیم. وقتی میرسیم به معشوق قبل از این که به او برسیم، یا در دنیای ذهنی و تخیلیمون از اون یه بت و موجود عجیب و غریبی میسازیم و داستانها و حرفهایی میزنیم و به موی گندیده او همه دنیا رو میدیم و میگیریم. وقتی که میرسیم به تعریف و تمجید از دیگران، لغاتی به کار میبریم و اصلا کلماتی که حتی برخی از اوقات به خدا و خالق جهان هم نزدیک نیست، چرسه به در ارتباط با دیگران مصرفش میکنیم. بعدم وقتی میرسه به اقراق و اینها به صورتی در میاییم که یه جمله شما چنین است و یه کار شما آنچنان است و یه اقدام شما زندگی رو نجات داد و یه حرف شما زندگی منو میتونه نجات بده و یعنی همه این بازیایی که صد برابر و هزار برابر و صد هزار برابر میشه. وقتی هم که میرسیم به ناسزا و فحش، احتمالاً ای بسا در جهان اولیم دیگه، همه گونه پدر و مادر و جد و گذشته و حال و آینده و روح و قبر و مدفوع و ادرار و همه اینا رو هم، همون موجوداتی که اینقدر زبان خوبی داشتن، حالا وقتی به این جنبه بد و منفی میرسه همچین زبان بدی دارن که من فکر کنم کمتر جایی هم دیده میشه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که متأسفانه مهرطلبی بیچارگی است، گرفتاری بزرگ فرهنگی ماست، و علتش هم در این است که در خانواده‌های شلوغ، در خانواده‌هایی که محدودیت و موانعی وجود داره، در خانواده‌ای که اونقدر دانایی نیست و مهربانی نیست، بچه‌ها یاد میگیرن که نامهربان باشن، ولی چون کالای نامهربانی خریداره نداره یا کم داره و جز در موارد معینی نمیشه ازش استفاده کرد، درست مانند شنونده گرامی که زخم زبون رو به آدما میزنن بعدم پشیمون میشن برای که اون مهرطلبی اجازه نمیده، برمیگردیم و اون حالت مهرطلبی رو پیشه میکنیم. حالا با مهرطلبی دائما تملق میگیم و تظاهر میکنیم و وانمود میکنیم، البته خب زندگی سخت و مشکل هم به ما میگه اگر غیر از این عمل کنی سخت‌تر و مشکل‌تر میشه، بنابراین دلایل فراوانی داریم که اصلا این گونه باید زندگی کرد و عمل کرد، و این کل ماجرایی است که به نظر من در فرهنگ و جامعه ایران هست و واقعا باید بهش رسید، یعنی این چیزی نیست که بشه همینجوری ازش گذشت. خوشبختانه با دانایی که پدر و مادرها پیدا کردند و میکنند، با مهربانی که واقعا دارند، با محدود کردن تعداد بچه‌ها که امکان رسیدن به بچه‌ها رو دارند، با قبول آزادی بچه‌ها و پذیرفتن اصل محبت بدون قید و شرط و از میان رفتن تنبیه و سرزنش و انتقاد و به جای اون تشویق و تایید و به نوعی راهنمایی و هدایت و حمایت کردن، همه اینا زمینه رو فراهم میکنه که ما هم یه مقداری از این حالت مهرطلبی بیرون بیاییم و مهربان باشیم و اینقدر خودمون و دیگران رو اذیت نکنیم. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخی باشه برای پرسش شنونده عزیز. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی دیگری گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
تابستان امسال کمپ ایدی آسایش را برای شما و آموزش و تفریح را برای فرزندانتان تدارک دیده است. campivy.com 818-808-0158 818-808-0158.
لکسس آف سانتا مونیکا. لکسس آف سانتا مونیکا. در لکسس آف سانتا مونیکا رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. لکسس رویای خود را از دنی مدیر لکسس آف سانتا مونیکا بخواهید. بله دنی لکسس مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816 Lexus of Santa Monica.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از چهارشنبه آینده 23 در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. سخن درباره خودشناسی و خودسازی و خوددگرگونی است که از روز چهارشنبه آینده 23 کنفرانسش در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از روز سه‌شنبه 12 جون در منطقه گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد شروع خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایل هستید آنچه که درباره پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی هست و یا آنچه که درباره ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، بایپولار، منیک دیپرشن و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت هست که هر کدام به صورت 8 سی دی و DVD هستن، مجموعاً حدود 25 ساعت هست رو داشته باشید، و یا سمینار آزادی، سمینار انسان و عشق و سمینار ازدواج و خانواده که درباره این سه موضوع مهم و اساسی سخنرانان و استادان عزیز گفتگوهایی داشتند، میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا تارنما یا وبسایت holakui.com holakoue تماس بگیرید و اونها رو سفارش بدید، و یا از مراکزی که در جنوب کالیفرنیا هستن، کیو مارکت در ولی، کتاب سرا در وست وود، کتاب فروشی پارس در وست وود، هولسم چویس در منطقه اورنج کانتی، بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو میتونید اونها رو تهیه بفرمایید. فکر کنم کتاب فروشی پگاه هم در تورنتو اونها رو میتونن در اختیارتون بگذارن. و بالاخره عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. فرصتی است به جهت دوستی، آشنایی، راحت و استراحت. خوانندگان، خواننده عزیزی و هنرمندان ارجمندی هم در این سفر هستن. هر شب هم برنامه ویژه خواهد بود. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. و به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و شرط ورود در این برنامه ها هم این هست که از طریق کامرشال تراول اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، من خواستم در مورد میکس مریج صحبت کنم.
من باید یه خواهش ازتون بکنم که این بلندتر صحبت کنین، ممنونتون میشم.
من 20 سالمه، از 8 سالگی خارج از ایران زندگی کردم.
کجاها بودید عزیز؟
بیشتر تو آسیا بودم.
مقصودتون یعنی اون وقت الان از کجا تلفن می‌کنین؟ آمریکا؟
الان در تعطیلات اومدم آمریکا واسه.
بسیار خوب.
تو اونجا که زندگی میکنم ایرانی کم هستن، اونایی که هستن تیپ مخصوصی هستن، یعنی کسایی نیستن که زیاد باشون راحت را اومدن و از همدیگه فرار میکنن، یعنی کمیونیتی نزدیک نداریم.
حالا اون که قصه دی. خب شما 20 سالتون، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا برادر بزرگتر دارم.
چند ساله و چند ساله؟
یکی 32 سالشه، اون یکی هم 27 سالشه.
اون وقت به من بفرمایید که شما برنامه خودتون و خانوادتون است که تو اون کشورهای آسیایی بمونید و به ایران یا مثلا امریکا یا جایی که ایرانی ها هستن نرید؟
احتمال خیلی زیاد فعلا برای 4 سالینه دیگه هنوز تو آسیا خواهم بود، بعدش شاید بتونم بیام امریکا.
اون وقت به من بفرمایید که از نظر درس و اینا چه کردید و چه میکنید؟
من الان مس کامیونیکیشن میخونم تو اونجا.
آها.
راضی هم هستم، میخوام به پابلیک ریلیشنز ادامه بدم.
به من بفرمایید دو تا برادرتون چون ازدواج کردن؟
یکیش ازدواج کرده، یکیش هم فیانسه داره.
هر دوی که این دو نفر، اون که ازدواج کرده و اون یکی که نامزد داره، ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
نه، یکیش اولی ایرانیه ولی همدین نیستیم، دومی آمریکایی که بعدم فکرم خود اینه.
بسیار خب، حالا سوال شما از من چی هست عزیز؟
سوال من اینه که من تا حالا با کسی ایرانی دوست نبودم و یه بار بودم ولی زیاد راضی نبودم. بعد تا چند وقتیش با یه پسر خارجی دوست بودم، بعد همونطور که تو اون ریلیشنشیپ بودم یه پسر دیگه دانشگاه منو میبینه، میگه خیلی خوشش میاد و اینا، ابراز احساسات میکنه و من میگم نه. بعد یه جورایی میشه که ما با هم همکار میشیم، کارمون هم اینه که به رفیجی ها اینا کمک میکنیم. بعد خیلی خوب مثلا دیدم چقدر کار میکنه برای اون بچه ها، خودش شروع کرده این کارو. بعد خیلی مثلا بیشتر با هم وقت گذاشتیم، اونا یه ذره شروع کردم اترکتد شدن. تو این مدت دوست پسرم رفت برگشت کشور خودش، اون آیسلندی بود. بعد اون دوست پسر اولی اصلا محبت نشون نمیداد، اصلا کیرینگ نبود، ولی خب یه جورای خوشم میمد ازش چون مثلا خیلی روشن فکر بود، ولی خیلی هم پسیمیست بود، همه چیو بد میدید، به همه چی شک میکرد به جز به من.
اون وقت این آدمی که همه چیزو بد میدید و تاریک بود و پسیمیستیک بود، روشن فکرم بود من، نمیدونم، هم فکر روشن در محیطای تاریک. خب
مثلا
نه، روشن فکرهای ما یه مقدار منفی هستن، اصلا چون تأکید رو میذارن بر اون چیزی که جنبه بده تا اون چیزی که خوبه، به هر حال اون یه قصه دیگری است. خب
بعد ما مثلا خیلی جدی هم شده بودیم، ولی به دین و اینا که رسید مسئله بزرگی داشتیم. بعد دیدم از اون قسمت مسئله ها بزرگتر شدن، مثلا زیشه پیدا کرد مثلا. همزمان یکی پسره که از ما خوشش میومد، این مال میانمار برماه، ولی اونم مثل من از 10 سالگی تو بیرون از کشورش بزرگ شده. بعد این برعکس خیلی کیرینگ بود، من مدرش داده بودم، اون یه زر از من دورتر زندگی میکنه، اومده بود واسه هم سوپ آورده بود، گل آورده بود، خیلی مثلا کیرینگه، خیلی خیلی زیاد.
اسم اینا کیرینگه عزیز، این پس رستوران ها اصلا مرکز کیرن. قربونتون، من اصلا تعجب میکنم از شما،
یه
کسی که دوتا سوپ آورده حالا پاشت اومده شما مریضید، فکر کنید کیرینگه. بسیاری از این نصب کنید بذارید. آخه مثالتون این از آخه این حرف من چون فراوون شده، من اینقدر آدمی دیدم که سوپ برای کسی آورده ولی بعد آخر کار وقتی که با هم ازدواج کردن یا نزدیک شدن قاشقاشو تو چشم هم دیگه کردن. یعنی اینا که مثال کیرینگ نیست. آخه شما تو 20 سالگی با این همه تجربیات و حالا تصمیمای اینقدر مهم، شما 20 سالگی وقتی این حرفاتون نیست، اونم یه آدمی که از 8 سالگی اینور اونور بوده، شما سخت تنها و جدا هستید عزیز. و این جدایی و تنهایی وقتی که خب یه کسی مرد است و به هر حال جنس مخالف است و ضمناً عیب و ایرادی درش نمیبینی تو، شما رو هم احتمالاً آزاری نمیده و اذیتی نمیکنه و اینا، سبب میشه بهش علاقه من بشید. حالا شما چرا فکر ازدواج هستی؟ 20 سالگی؟
خب چون از این خیلی خوشم میاد، الان با این یکی پسره هستم و مجبور شدم با اون یکی به هم بزنم. بعد میخواستم بدونم اگر رابطه درستی نیست، یعنی اگر میکس مریج مثلا خیلی مسئله دار و امپاسیبله، بعد مثلا از الان یه فکر، یعنی از الان به هم بزنم چون نمیخوام دوباره مثلا احساساتی بشم. و
ببین عزیز، مسائل دو تا بحثه. یکی این است که یه بحثای کلی وجود داره که شما همیشه میتونی بگی اگر تند رفتی خطر تصادف است. یعنی اگر 10 میلیون اتومبیل سرعتشون 50% بیشتر از متوسط دیگران باشه، احتمالاً میزان تصادفشون چند برابر در مقام مقایسه با کسانی که به سرعتی میرن که بقیه میرن یا به هر حال از نظر قانونی اشکالی نداره. اما در این حال شما میتونید با سرعت بسیار زیاد برید و تصادف نکنید و یک کسی که با سرعت عادی میره تصادف کنه. پس من یه بحث کلی دارم، هیچ به هیچ وجه بحث شما رو ندارم. ازدواج اولا دو نفر از نظر من تقریبا 20 تا شرط اولیه داره، ولی رو اون بحث نمیخوام. شما من توی سمینار ازدواج راجبه صحبت کردم، به صورت سی دی و دی وی دی هم هست، ولی بحث من اون نیست. اولش این است که شما باید به یه مرحله از ثبات و قرار و امنیت و آرامش کلی برسید که بدون این منم. یعنی درست مثل آدمی که میگه خب این قد منه، که تقریبا الان این قدی که شما دارید تا آخر عمرتون هم همینید، یعنی 40 ساله و 60 ساله و 80 ساله شما هم تقریبا همین قده. نه اینکه من یه بچه 2-3 ساله هستم که معلوم نیست قدم چقدر میشه. بنابراین اون ثبات و قرار میخواد. و اینجا بود که من سر سن شما مسئله دارم، چون به نظر من قبل از 24 و اینا اصلا این صحبت ها جایی نداره. 22 هنوز ما حتما تغییر میکنیم. این شماره یک. دوم اینکه ازدواج مال آدمای شبیه و مانندی است که میخوان در دست در دست هم از یه مسیر راه معین مشخصی برن. و اینجاست که تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های مذهبی و تفاوت‌های جغرافیایی اینا همه مسئله ساز. یعنی شما فقط کافیه دو تا ایرانی باشی، هم مذهب و هم عقیده و هم نظر هم فکر، ولی یکی بخواد ایران زندگی کنه که امریکا، ما همجا مشکل داریم. فقط تفاوت جغرافیایی، یا خانواده شما ایران باشن، خانواده او اینجا باشن و شما به خانواده مرتبط یا وابسته باشید، ما گرفتاری داریم. یا دو تا آدمی که مذهبشون متفاوته یا فرهنگشون متفاوته. علتش این است که آدما در روابط اولیه‌شون دو تا نکته است. یکی با جنبه هایی که با هم مشترکن با هم برخورد میکنن. یعنی شما وقتی میلی تو مسابقه فوتبال یا بسکتبال، اونایی که از بسکتبال متنفرن که اونجا نیستن. شما وقتی میلی تو استیپل سنتر، اینجا 19000 نفر آدم هستن، اینا 12-15000 نفرشون اصلا جز عشاق بسکتباله. همه اون بازیکنها رو بسا سابقه و خاطره و اینای باشون دارن رو میشناسن. کسی که اهل بسکتبال نیست تو اونجا نیست. بنابراین مسئله‌ای که وجود داره این است که آدما وقتی که بعضی که خوششون میاد تو مسیر شباهت‌ها حرکت میکنن، در حالی که زندگی زناشویی بعداً با اختلافات از هم پاشیده میشه، نه با شباهت‌ها. شباهت‌هایی که هست درست مثل اینه که شما توی زمینه با یه پسری 100 جا عین هم باشید، ولی اون اگر به شما خیانت کرد چی؟ تمام ماجرا. یعنی همون یه حادثه. درست مثل رانندگیه. من اینکه 1000 ساعت خوب رانندگی کردم مهم نیست. من اگر فقط 1 دقیقه بد رانی کردم، مردم یا کشته شدم یا یکی رو کشتم، کسی با اون 1000 ساعت من کاری نداره، با این 1 دقیقه کار داره. بنابراین تو ازدواج اولا باید متوجه باشیم که روزی که ما به دلیل سنمون، به دلیل اشتیاقمون، به دلیل اینکه خانواده میخوان، به دلیل اینکه فکر کنیم وقت ازدواج باید کسی رو پیدا کنیم، هر کسی یک کسی رو داره، من چرا ندارم، یا هر حرفی از این قبیل، حالا نیازهایی دارم، تنها هستم، جدا هستم، میخوام کسی رو دوست داشته باشم، دوست داشتن رو دوست دارم که درستم هست، ولی خود این عشق هست که در وجود من باشه و بقیه ماجراها، خب من به اون سمت میرم. اون وقت است که دنبال شباهت ها میرم، دیگه متوجه اختلاف ها نیستم. اما مطالعات نشون میده تفاوت مذهبی مسئله سازه، تفاوت فرهنگی مسئله سازه. به علاوه شما درست است که تا حدودی ایرانی هستید، ولی وقتی یک کسی از 20 سال عمرش 12 سالشو تو کشورهای مختلف بوده، به هر حال یه مجموع مخلوطی هستید. و باز به همین جهت بود که ازتون پرسیدم کجا میخواید زندگی کنید. شما اگر برگردید بگید به دلایلی تو همون کشور، مثلا هر جایی که هستید آسیایی، خب ازدواج کردن با یه آدمی اونجا خیلی عجیب و غریب نیست. حداقل شمایی که میخواید اونجا بمونید، اونم تو خانواده خودشه، یه مقدارم شما بعدن باید اونجایی بشید تا ایرانی، خب به اینا کمک میکنه، بچه های شما هم که قرار اونجایی باشن. ولی اگر شما گفتید من میخوام بیام امریکا یا میخوام برگردم ایران، دیگه شما یه آدم، یه ایرانی، فرض کنید یه کسی دیگر از یه کشور دیگه برداره راهی امریکا بشه، خب اینا مسئله آفرینه. و اصلا مسئله حالا سن و شرایط هم به کنار، نتیجتاً برنامه‌ای این چنین بلند مدت نریزید، مخصوصاً شمایی که یه مقدار جا به جا شدید. من فکر کنم اصلاً تا 26 سالگی فکر ازدواج رو نکنید. ازدواج مال 25 تا 35، اونم تازه برای کسی که از یه ثبات و قراری برخورداره و شرایط زندگیش عادی بوده، کاراش هم انجام داده، درسش رو خونده، یه جایی مونده، حالا میدونه اینجا محل زندگیشه، اینجا میخواد بمونه، حالا دوربر خودش رو نگاه میکنه. و به صرف این که یه مقدار ایرانی دور بر ما یا نیستن یا اونایی که هستن اونایی نیستن که من بخوام، اینا رو میفهمم. ولی پرسش جدی مطرح است که من حالا چرا خودم مقید کردم اونجا باشم؟ اگر یه دلایلی دارم، خب یه مسئله است، اگر یه علایقی دارم قصه دیگری است. خیلی از آدم‌ها هستن که ممکنه به عنوان یه ایرانی از ژاپنیا خوششون بیاد یا از ایرانیا بدشون بیاد. خب معلومه وقتی از ایرانیا بدشون میاد از ژاپنیا خوششون میاد، ماجرا فرق می‌کنه. این که من کسای دیگر رو به دلیل اینکه یه مقدار فرا فرهنگی و فرا مذهبی فکر میکنم براشون اهمیت و ارزش قائلم بسیار خوبه، ولی اینکه بخوام باشون زندگی یا ازدواج بکنم مسئله است. بعدم مسئله محل زندگی، تربیت بچه ها و بقیه ماجرایی که مطرح. این که من کلن ازدواج رو چون میان دو شبیه و مانند میبینم، ترجیح اینه که مذهب یکی باشه، فرهنگ یکی باشه، برابری حتی توی هوش باشه، تا حدودی برابری دانش باشه، برابری خانواده ها باشه، برابری سن باشه، همه اینا مسائل بسیار مهمی هستن که در ازدواج برابر امروز که برابر شروع میشه، برابر ادامه پیدا میکنه و امید این است که به آخر نرسه، ولی اگر رسید اونجا میشه انتظار برابری رو داشت، بتونن با هم زندگی کنن. متاسفانه ما نابرابر ازدواج میکنیم، نابرابر زندگی میکنیم، بعد برابر هم میخوایم جدا بشیم. اینم یه گرفتاری دیگری است که خیلی از اوقات نه تنها عادلانه نیست، بسیار هم ظالمانه و بی‌رحمانه است. اینی که من فکر میکنم شما از فکر ازدواج بیاد بیرون، یه مقداری در مسیر شناختن خودتون، شناختن دیگران باشید، بذارید یه جا ثبات و قراری بگیرید. اینجوری که شما گفتید 4 سال دیگه شما مثلا درستون یا کارتون تموم شده میاد امریکا، بعد از وقتی اومدید اینجا ببینید چه میکنید. معناش این نیست که اگر یه کسی رو دوست داشتید یا خوشتون اومد اون رو کنار بذارید، من هم حرفی نمیزنم، ولی مطمئن بشید که اون آدم همون کسی است که شما در شرایط عادی و معمولی و آرام و بدون فشار و بدون احساس تنهایی و برای واقعا اینکه دیگران رو خوشحال کنید یا یه کاری کرده باشید دست به چنین ازدواجی نمیزنید. و به همین دلیله که من اصولا سن ازدواج رو زیر 24 یا زیر 26 یا هرچی از این قبیل باشه اصلا راحت نیستم، اون هر کس میخواد باشه، برای اینکه یه تصمیم بلند مدتی است که نمیتونه آدم به صورتی یه مقدار کوتاه مدت بگیره. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. یه کمی اگر صبر کنید و خودتون گرفتار نکنید بهتره، خودتون هم اینقدر درگیر و علاقمند نکنید که حالا یا همین یا هیچ. حالا اگر اتفاق افتاد یه قصه دیگری است، ولی بدونید که روزی که ما میریم چیزای خوب یه آدم رو پیدا کنیم، همین جوری پشت سر هم چیزای خوبش رو پیدا میکنیم، همونطوری که روزی هم که خواستیم چیزای بدش رو پیدا کنیم چیز بدش رو پیدا میکنیم. این اشتیاق ماست. مطالعات علمی هم دقیقاً نشون میده ما همین کارو میکنیم. چون گفتید مرحله آسیا اومدن، از مردم پرسیدن آلمان شرقی و آلمان غربی بیشتر به هم شبیهن یا سیلان و برمه یا یک شهر کشور دیگران خاطرم نیست. وقتی گفتن شباهت‌ها، مردم گفتن آلمان شرقی و آلمان غربی بیشتر به هم شبیهن. بعد اومدن به یه گروه دیگه مانند گروه اول، گفتن کدومی که از این دو کشورها بیشتر با هم متفاوتن، سیلان و برمه یا آلمان شرقی و آلمان غربی؟ دیدن باز مردم به دلیل اون زمانی که تفاوت سیستم سیاسی داشتن گفتن آلمان شرقی و غربی. و این نشون میده که ما دنبال بدی یا تفاوت هستیم، تفاوت ها رو میبینیم، اگر دنبال شباهت هستیم شباهت ها. یه مقدار با آهستگی حرکت کنید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنام کنم شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Loan America, a direct lender. تخصص ما وام‌های تجاری و مسکونی بیشتر از $1,000,000 در سراسر آمریکا می باشد. آیا می خواهید وام تجاری و مسکونی بگیرید و به دنبال متخصصین وام می گردید؟ با یاران دیرین خود خانم نیلوفر و آقایان کیوان و بابک در لون آمریکا با تلفن رایگان 888-562-6342 888-LOAN-342 تماس بگیرید. بهترین بهره برای انواع املاک تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، آفیس بیلدینگ، پمپ بنزین و در ضمن برای اولین بار وام کانستراکشن را تا 100% از کادر ورزیده ما خانم نیلوفر و آقایان کیوان و بابک دریافت کنید. برای هر نوع وام تجاری و مسکونی بالاتر از $1,000,000 از تخصص ما استفاده کنید. تلفن رایگان 888-LOAN-342 888-562-6342 Loan America, a direct lender.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می‌کند. لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می‌شود و کاملاً تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP or visit us on the web at lipozap.com.
آیا فرزند شما به خاطر ADHD یا عدم توجه و تمرکز در مدرسه و یا خود شما در کار و تصمیم گیری به مشکل برخورده ای؟ آیا در عمق افسردگی، وسواس و اضطراب زندگی خود و خانواده را مختل کرده ای؟ من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران مجرب از طریق نورو فیدبک و روان درمانی بدون مصرف دارو و عوارض جانبی شما را یاری می‌دهیم. انسینو، برنتوود و گلندل با قبول اکثر بیمه ها. 818-817-8737 310-481-2260 عضو 0-8.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیدا، سینتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سینتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
در دفاتر حقوقی مایکل سبزوار، بالاترین حق قانونی شما در کلیه امور حقوقی به خصوص صدمات بدنی و فکری ناشی از کار، workers compensation، تصادفات، personal injury و اعلام ورشکستگی bankruptcy دریافت می شود. تلفن دفاتر حقوقی مایکل سبزوار 818-784-1688 818-784-1688.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسبترین شرایط در دسترس قرار داده شود. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلش جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از اینکه وقتتون رو برای من میذارید. من یه سوال داشتم از حضورتون.
من اگر بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتونم میشم.
بله، بهتر شد. صدا.
خیلی بهتر شد، ممنونم.
من 34 سالم هست و همسرم 44 سالشونه. ما الان 3 ساله که ازدواج کردیم و من 2 ساله که آمدم آمریکا. دارم امتحان پزشکی اینجا رو میدم و حالا نمیدونم اگه بتونم برای سال دیگه برای رزیدنسی قبول بشم. خب میخوام دوران رزیدنسی رو شروع کنم. از طرفی خب فکر این که در حال داشتن بچه هم داریم، نمیدونیم که اینا رو دوتا رو چجوری با هم دیگه یعنی برنامه‌ریزی کنیم. چون اصلا با هم هیچ کدومشون جور در نمیاد. میخواستم به من یه راهنمایی بفرمایید ببینم چیکار میتونم بکنم.
بذارید ازتون سوال کنم، شما کی درس دانشکده پزشکیتون تموم شد؟ در چه سنی؟
در 27 سالگی.
اون وقت چند سالی کار میکردی؟ جان؟
بله بله، تو ایران تر هم رو گذروندم، یه دو سه سالی درست تر هم بین، یعنی سخت افتاده بین درستم و اینا. الان که اومدم اینجا دارم دوباره میخونم که امتحانا رو بده.
خب اون وقت فکر میکنید احتمال این که قبول بشید چقدره؟ دو سال دیگه، تا دو سال دیگه طول میکشه؟
الان دو تا از امتحانا رو دادم، یکی دیگه مونده برای سپتامبر میخوام اپلای کنم تا دیگه قبول بشم و ایناش. پس دیگه نمیدونم.
متوجه شدم. نه متوجه برام رسید. حالا سوال من این است که همسرتون چه خوندن و چه میکنه؟
همسرم پی ای هستن، فیزیشن اسیستنت هستن و کار میکنن. سالها بوده که اینجا هستن.
ها پس ایشون سابقه دارن دارید. حالا سوال من این است که اگر شما امتحانا رو بگذرونید به عنوان یک کسی که پزشک هستید اینجا شناخته میشید، تخصص ندارید؟
بله دیگه، میخوام تخصص بخونم، یعنی
نه اونو متوجه هستم. ولی شما اگر امتحانا رو بگذرونید شما به عنوان یک پزشک میتونید اینجا مشغول به کار بشید ولی بدون تخصص.
فکر میکنم
اگر چنین هست و فرض کنین شما سنتون 35 سال میشه، اگر بخواید برید دنبال هر کدام از این رشته‌ها، اولا رزیدنسی گرفتن یه مقداری کار مشکل به ویژه در برخی از زمینه‌ها، بعدم بین 3 4 5 سال طول می‌کشه، یعنی شما تا رزیدنسیتون رو به آخر برسونید تخصص می‌گیرید مثلا نزدیک 40 سالی.
بله
سوال منم همین. حالا اگر شما، نه متوجه هستم، حالا شما فرض بفرمایید که ما اصلا هیچ مشکلی هم نداشتیم، هیچی، اصلا شما 40 سالتون هم نبود 34 سالتون رس الان و تخصصتون هم گذرونده بودید، تقریبا با توجه به شرایطی که دارید و اگر شما بخواید دو تا بچه بیارید که عادی است و معمولی است و توصیه میشه، خب عملا شما بعدش باید کار نمی‌کردید. یعنی شما برای بعد از رزیدنسیتون، حالا تخصص تو هم گرفتید، فرض بفرمایید تا متخصص زنان یا کودکان هم شدید، اومدید بیرون 39-40 سالتونه، ما فرض رو میگیریم شما 34 سالتون، حالا میخواید چیکار کنید؟ چون اگر واقعا شما نسبت به پرورش و تعلیم تربیت فرزندتون حساسید، اگر این واقعیت رو به نظر من تا حدودی میپذیرید که اقلا در دو سال اول یا 18 ماه اول باید کنار هر دو بچه باشید و جمعش که بکنید با یه فاصله 20 ماهه یه چیزی نزدیک 4 تا 5 سال در میاد، شما اون موقع گرفتایی. اینی که من فکر میکنم اگر من جای شما باشم، اگر ازدواجتون خوبه، اگر تقریبا امکانات مالی دارید، من فکر کنم که صلاح شما اینه، یک، شما کار پزشکیتون رو به آخر برسونید و مدرکتون رو بگیرید و بنابراین بتونید اگه لازم شد به صورت پارت تایم کار بکنید. ضمناً در اون رشته‌هایی که می‌خواید بعداً رزیدنسی بگیرید یه مقدار آگاهی و تخصص خودتون رو بیشتر کنید و تازه حالا معلوم نیست که ظرف 3-4 سال آینده چه خواهد شد. ولی اگر هر دوی شما علاقه‌مند به داشتن فرزندی بیایید، به ویژه اینکه شما اگر قرار بشه 6 سال بخواید صبر کنید، همسر 44 ساله شما 50 سالشونه و بنابراین اگر همه چیزم تازه درست باشه شما در 40 سالگی بچه بیارید که ایشون 50 سالشونه، فرزند شما وقتی 15 سالشه همسرتون 65 سالشه و یه مقدار مسائل دیگری رو اونجا خواهید داشت. شما به هر حال قرار بوده که کار ازدواج رو ذره زودتر میکردید، یعنی همون 27 که بوده حداقل یا شاید هم کمی زودتر. من اون فکر میکنم یک، اگر هر دو بچه دوست دارید، اگر فکر میکنید زندگی شما باید حتما درش فرزندی باشه، من ترجیحم این است که مدرکتون رو، یعنی کار پزشکیتون رو به آخر برسونید که خاطرتون آسوده باشه، حالا اگر تغییراتی پیدا شد یا حداقل به صورت پارت تایم میتونید کارتون رو بکنید، بعدم بیافتید به دنبال این که احتمالاً با یه مقدار آگاهی بیشتر و کاری که میکنید زمینه رو فراهم کنید برای تخصصی که در آینده اگر خواستید بگیرید و رزیدنسی، البته متوجه فاصله ها هستم، ولی حداقل کار داشتن بچه رو به آخر برسونید. و الا اگر الان فرض رو بر این بگیرید که امتحانو بدم برم یه جای رزیدنسی بگیرم بعدن کارمو تموم کنم، اون موقع باید بیکار بشینید و اون موقع است که با توجه به اینکه سن همسرتون 50 سال شده مسئله دارید. اینه بله. که شما یه مقدار باید قبول بفرمایید که انتخابی که میکنید یه مقدار بین بد و بدتره، یعنی با توجه به کارتون و بچه داری انتخاب بین بد و بدتر شده. اصلا هم انتظار نداشت بشید کسی به شما راه حل خوبی رو پیشنهاد کنه، تنها مسئله اینه که کدام کمتر بدن و کدام بیشتر بدن و به نظر من چون فراوان با دوستانی مانند شما روبرو شدم و مسائل دیگری مثل داشتن یه زندگی خوب، خاطر آسوده داشتن، مسئله سن شما که بالاخره به گونه‌ای مطرحه، مسئله سن همسرتون خیلی جدی‌تر به نظر من مطرحه، بعدم شما به هر حال 3 سال ازدواج کردید، حالا بخواید 6 سال دیگه هم صبر کنید یا 5 6 سال دیگه صبر کنید تا کارا و درستون تموم بشه، معناش این است که شما همچنان درستون و کارتون رو مهمتر از خانواده یا بچه گرفتید که هیچ اشکالی نداره. اگر واقعا هر دوی شما اینجوری فکر میکنید و حالا بچه شد شد نشد نشد مثلا مسئله باش ندارم، اما از اونجایی که نبودن بچه هم میتونه پشیمانی بیاره هم معمولا زندگی زناشویی رو به نوع و راه دیگری میاندازه که شاید پایان خوب و خوشی نداشته باشه، من فکر کنم بهترین کار این است که شما یه توقفی اینجا بدید، درستون رو امتحانتون رو بگذرونید، خاطرتون آسوده باشه، به علاوه شاید از کجایی که مثلا به یه دلایل یه روز تصمیم نگیرید برگردید ایران و این برگشتید ایران به هر حال پزشکیتون سر جاشه، اینجا هم امتحانو گذروندید اونم سر جاش خواهد بود، اگرم تخصصی یا رزیدنسی که به هر حال یه نوع دیگری از زندگی تحصیلی یا شغلی هست رو ممکنه به صورت دیگه بعدن ادامه بدید، ولی اگر مادر بودن براتون مهمه من فکر نمی‌کنم میتونید شما 6 سال دیگه صبر کنید.
بله آقای دکتر خیلی برام مهمه، به خصوص که همیشه روی مسئله حساس بودم، همیشه خودم به دیگران نصیحت کردم یا کلاس شما رو یه بار شرکت کردم، این که بچه حتما باید تا دو سالگی پیش مادرش باشه، اینا برام خیلی مهم هست، ولی یه جورایی همسرم یه وقتا میگن نه تو هر دوتاشم با هم میتونی پیش ببری اسمارت
نه نه رزیدنس
نه یه ذره کار میتونم با هم جور دارین
نه نه به نظر من اونو من باش موافق نیستم، چون ببینید شما 50 سال 60 سال عمر جلوتونه، هیچ دلیل نداره که 3 4 سال از نظر کاری که کریتیکال پریود نداره، کار آدم میتونه 2 سال دیگه شروع کنه، اما بچه رو شما نمیتونید. من نگران سن ایشونم برای 50 سالگیشون هستم، من با اونم مسئله دارم و بنابراین اونم خوشحالم نمیکنه. فاصله سنی شما خب کمی زیاد است ولی اون اونقدر مهم نیست، ولی فاصله سنی همسرتون با فرزندتون نمیتونه اینقدر زیاد باشه و خود اون مسئله آفرینه. اینی که من فکر میکنم شما اگر از حالا که الان دارید درس ها رو میخونید حتی برید دنبال حاملگی و بنابراین درس ها و حاملگی اینا با هم تموم بشه، اگر دو تا بچه بخواید با 4 سال به آخر میرسید، ضمناً شما میتونید تو این مدت روزی 3-4 ساعت آنچه که بعدن فکر میکنید باید بخونید از حالا بخونید، یعنی کار بعدتون رو ساده تر و راحت تر کنید، بچه هارم بعد از اون میشه گذاشت، ولی اینکه همطور که فرمودید من اصلا راحت نیستم مگر وقتی به ما تحمیل میشه و یا باید و اجباری در کاره که شما هم ایشون به عنوان پدر هم مخصوصا شما به عنوان مادر فرزندتون رو به این دنیا بیارید دست کسای دیگه بدید و بعدم دلتون خوش باشه که مثلا فرض کنید تخصص ای بسا حتی کودکان رو دارید، اون وقت خودتون کار کودکتون به هم ریخته است.
بله دقیقاً همونطور که می‌فرمایید.
من
روی این مسئله خیلی حساسم.
نه من فکر می‌کنم
این مسئله پیچیده.
نه باز جمله آخرمو مجبورم بگم برای که دلم می‌خواد همسرتون مثلا بشه. شما انتخابتون بین بد و بدتر با توجه به سنتون، شرایط تحصیلیتون، جابجاییتون. یعنی شما 3-4 تا کارو با هم کردید. همه رو با هم نمیشه داشت. یعنی واقعاً اینکه هم من کراواتی رو که می‌خوام داشته باشم من پولیشو نده. اما پولیشو بده. یعنی اون هزینه ایست که شما به نظر من باید بپردازید و این کمترینشه وقتی هر روی شما فرزنده میخواید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
متشکرم.
رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سوال من خیلی جنراله. میخواستم درباره رابطه بین زوج و چقدر کنار اومدن و کامپرمایز کردن طبیعیه بین در این رابطه بازون صحبت کنم و چقدر زیاد از حده، چقدر آدم باید کامپرمایز بکنه قبل از اینکه دیگه شخص خودش نیست دیگه و it's not yourself anymore.
نه متوجه هستم، من بدبختانه به آخر وقتم رسیدم، ولی ببینید عزیز من با لغت کامپرمایز اصولا راحت نیستم. این کامپرمایز یعنی یک قبولی مبتنی بر اجبار و همراه با ناراحتی و درد، در حالی که فرض رو بر این بگیرید که شما الان خودتون در وسط دو تا موضوع قرار گرفتید، یکی این که الان مثلا تلویزیون تماشا کنید یا استراحت کنید یا برید تو شنا کنید، یکی این که پاشید یک کتاب بخونید یا یک کاری انجام بدید و یا برید عیادت یه دوستی که مریضه. خب شما یه چیزایی رو با هم مقایسه میکنید و بعدن به این نتیجه میرسید که بهتره مثلا برید کتاب بخونید و از تلویزیون یا عادتمون بیمار بگذارید. این انتخاب این دفعه شماست، ولی شما خودتون متوجه هستید که یک، برای این کار هزینه‌ای دادید، دو، شما به هر حال انتخابی کردید که بخاطر اون انتخاب محدود شدید. زن و شوهر کامپرومایز رو من باش راحت نیستم، این لغت سازش رو باش راحت نیستم، سازگاری رو میفهمم. یعنی موضوع رو اینجوری نگاه کنید که فرض بفرمایید الان شما میخواید تو خونه باشید، استراحت کنید، تا تلویزیون تماشا کنید، همسرتون میگه پاشو بریم خونه مادر تو یا مادر من، حالا اون رو نمیخوام مطرح کنم. شما دو تا چیز رو دارید، یکی این که خود شما اگر بودید چه میکردید، و خب احتمالاً ترجیحتون این بود که در خانه بمونید و خونه مادر خودتون یا مادر همسرتون نرید، شما فرض کن ایران بود. دومین مسئله این است که چه لذت و رضایتی رو شما از این طریق میتونید به همسرتون بدید. اون لذت و رضایت به دلیل اینکه شما به یک اعتبار یه روحی در دو بدن، اون باید وارد صحنه بشه، یعنی حالا اون اضافه میکنید به رفتن خونه مادر خودتون یا مادر او، و در این حال عدم رضایت او رو به نوعی به حساب میارید توی کاری که خودتون باید بکنید. ممکنه هنوز به این نتیجه برسید که نه، من ترجیح میدم تو خونه بمونم و منزل مادر خودم یا مادر تو نمیام و بنابراین لطفاً ازش تو بگذر، یا درست برعکس وقتی فکر میکنید شما میتونید با کمی هزینه و با کمی قبول چیزی که شما باش راحت نیستید ایشون رو خوشحال و راحت و راضی کنید، اون کار انجام میدید. یه بحثی که بنده تو کنفرانس ها دارم ماجرای 1:5 و 1:10، بحث 1:5 و 1:10 من اینه که اگر یک واحد به شما رنج وارد میشه ولی 10 واحد به همسرتون لذت میرسه، شاید شما صلاح این باشه 11 واحد شما برید به سمت لذت همسرتون درد رو تحمل کنید، ولی اگر یه واحد شما درد میبرید، یه واحد اون لذت میبره، چون هیچ کس قرار نیست درد ببره، حتما حق با شماست. یعنی مقایسه درد و لذت رو با 50-10 برابر میکنند، یعنی این دوتا رو باید مقایسه کنید. فرض کنید همسرتون فقط حوصله سر رفته میخواد بره خونه مادر خودش و مادر شما، در حالی که شما به دلیل خستگی براتون مهمه، اون لذت چندانی نمیبره، مثلا لذت 5 واحد میبره، شما هم از موندن تو خونه لذت 5 واحد میبرید یا رنج 3 واحد میبره، خب حق با شماست، نره و بگید نه. ولی اونجایی که نه، این موضوع مهمه برای ایشون، ایشون یه لذت 50 میبره و براش به دلایلی مهمه و شما هم دردتون 5 برای که بعد حالا پاشی تو ریش بزنی تو را بیفتی تو از این فیلمی که می‌خواستی به این فعلا بگذری تو اینها، خب شما اگر این درد 5 لذت ایشون 50 به خاطرش این کارو میکنید، درست مثل خریدی که شما میکنید که اگر اومدن قیمتو نصف کردن این بسا چیزی که نمیخواید دو تاشو میخرید. این اون مسئله است که همچنان ضرب و جمع فردی به نظر من تو ضرب و جمع خانوادگی هم مطرحه و این گونه نیست که من و شما کتابی بیا نیام، چون اون دیگه مسئله این است که من اینا رو ضرب و جمع نمی کنم، همین جوری مثلا تصمیم میگیرم یک کراوات بخرم در حالی که شاید بهتره که کراوات 20 دلاری بخرم 120 دلاری میخرم، یا 120 دلاری بخرم 20 دلاری میخرم، بعدم توش میمونم و مسائل بعدی براش پیدا میشه. و معلومه که اگر آدما در اصول کلی از آغاز با هم شباهتایی داشته باشند و نزدیک باشن، این نوع گفتگوها خیلی خیلی کمتره، ولی اگر آدما با هم مختلف و متفاوت باشن این مسائل مطرح خواهد بود. ولی اون جمله آخر رو اجازه بدید بگم، متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، هیچ وقت قرار نیست تا اونجایی بریم که واقعا موضوع برای اون دردآور و رنجاوره، به ویژه وقتی برای اون آدم دردآور و رنجاور نیست. اون آدم باید از لذتش بگذره، اون آدم باید از شادی و خواهشش بگذره وقتی دیگری رو در رنج میده. ولی اینکه ما باید بریم مشکل رنج خودمون رو حل کنیم، ای بسا رنج ما بی خود و بیهوده هست، اون هم همچنان سر جای خودش بعدن خواهد بود. اگه یه وقت دیگه تشریف بیارید خوشحال میشم که حتما با هم گفتگو داشته باشیم، چون این موضوع پیچیده است. ولی به هر حال ممنونم از شرکتتون در برنامه.
متشکرم.
شما هم لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگان اجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند.
همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
For the first time ever, BMW introduces 335i and 328i hardtop convertibles.
این اتومبیل‌های هارتاپ کانورتبل زیبایی، سرعت و قدرت موتور را یکجا به شما عرضه می‌کند. مایک نووین، راهنمای آشنا و آگاه شما در پاسینگ BMW در شهر گرندل، 818-246-5600. پاسینگ BMW بهترین قیمت‌ها و سرویس را به هموطنان عزیز ایرانی ارائه می‌کند. پاسینگ BMW بزرگترین نمایندگی فروش اتومبیل‌های شیک BMW در کالیفرنیای جنوبی است. 818-246-5600. با خرید BMW مدت 4 سال و یا تا 50,000 مایل سرویس رایگان به شما عرضه می شود و در انگام سرویس اتومبیلتان پاسیفیک BMW یک اتومبیل رایگان در اختیار شما قرار خواهد داد. مایک نووین در پاسیفیک BMW در شهر گرندل، 818-246-5600. 818-246-5600.
نگران زخم‌ها، جوش‌ها و لکه‌های قدیمی روی صورتتان هستید؟ تحمل دیدن چونه چروک‌های پوست صورت و پا